الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين خدا شکر و سپاسگزارم توفیقش رو در جمع شما عزیزان نمازگزار و مؤمن شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم. سوم خرداد روز آزادی خرمشهر در 35 سالگرد این واقعه عظیم و همچنین پیشاپیش گرامی میدارم. فردا روز مقاومت مردم عزیز دسفول رو، متاسفانه روز دسفول یه روز چهارم خرداد هست در سایه روز سوم خرداد که روز خرمشهر هست و روز مقاومت گم میشه و لذا اون پایمردی ها و ایستادگی های مردم غیور دسفول که احتمالاً دوستان جوان ما کمتر اطلاع داشته باشن که بیشترین حجم موشکی که عراق شلیک میکرد به شهر دسفول میخورد، چون دسفول عقبه اصلی جبهه ها محسوب میشد، شهرهای جنوبی که اشغال شده بود و اهواز هم که زیر آتش بود. اصل شهر اصلی خوزستان که مونده بود، همه مردم مونده بودن و نزدیک به جبهه بودن ولی تحمل میکردن، دسفول بود. شکستن دسفول برای دشمن یک فرض کلیدی بود، لذا نوعی موشک خاص به نام موشک فراگ 7 رو خاص حمله به دسفول داشت. موشکایی که میومد میخورد تهران اینا موشکای اسکاد بی بود، ولی تعداد بسیار زیادی، چند صد فروند موشک فراگ رو عراق به شهر دسفول در اون 8 سال کوبید، غیر از حالا بمبارونای عادی. لذا امروز که سالگرد آزادی خرمشهر و سوم خرداد بود و فردا که انشالله روز مقاومت مردم دسفول هست، این دو روز رو در فرهنگ اجتماعی مردم ما گرامی می‌داریم به عنوان دو روزی که جنوب خوزستان، خرمشهر و شمال خوزستان، دسفول، مردم مقاومی در اینجا زیستند که به ما درس حریت و آزادگی رو که از امام حسین علیه السلام آموخته بودن به ما منتقل کردن. ما اتفاقات عجیبی رو در این 39 سال از سر گذروندیم و دوستان جوان حاضر در جلسه خوبه بدونن که هیچ پیامبری حکومت دینی تشکیل نداد که 39 سال طول بکشه. از تمام انبیا تعداد معدودشون امکان حکومت داشتن، اون تعداد معدود هم دوره حکومتی هیچ کدومشون 39 سال طول نکشه که امروز جمهوری اسلامی 39 سال دوام آورده. در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم بارها تکرار کردم که فقط یک امام ما امکان حکومت داشت، علی علیه السلام، اون هم یه دوره کوتاه به مدت 4 سال که بعد هم تو مسجد کوفه به شهادت رسیدن و بقیه ائمه ما امکان حکومت نداشتن، امام 12 هم که به غیبت کبرا رفتن. اولین باره که 39 سال دو عبد صالح خدا این امکان رو داشتن که بشریت رو در حوزه منطقه و جامعه مدیریت کنن، که خب الحمدلله این اتفاق میمون و مبارک افتاده. ما در دوره 1359 و 1360 تا آماده شدن برای در واقع آزادی خرمشهر، دو تا 10 ماه بسیار طوفانی در تاریخمون داریم که دوستان جوان ما اگر این دو تا 10 ماه رو خوب بشناسن، در فراز و نشیب‌هایی که بر سر انقلاب اسلامی میرود، در آینده هم از این فراز و فرودها خواهیم داشت، تو صدر اسلام هم داشتیم مثل صفین و موارد دیگه، حتما دوستان ایمانشون صدمه نمیخوره بلکه در فتنه ها رشد میکنن. ما یک 10 ماه طوفانی داشتیم منفی، یک 10 ماه طوفانی داشتیم مثبت که اوجش آزادی خرمشهر بود توی اون 10 ماه. 10 ماهی که از آذر 1359 شروع میشه تا شهریور 1360، در این دوره دوره است که لیبرال ها به سرپرستی بنی صدر دولت رو در اختیار دارند. بنی صدر یک چهره لیبرال بود که اولین ریاست جمهوری ایران داشت، سرمست از رأی بسیار بالایی که آورده بود و جریان جدی قدرت که دستش بود. میدونید رئیس جمهوری بنی صدر ویژگیش این بود که تمام اختیارات اجرایی رو داشت، ضمناً فرمانده کل قوا هم بود، یعنی اختیار نیروی مسلح هم دستش بود. بعد از بنی صدر دیگه قانون اساسی تغییر کرد و اختیارات فرمانده کل قوا از رئیس جمهور گرفته شد. بنی صدر بسیار موقعیت پرقدرت و عجیبی داشت. در شرایطی که کسی که چنین موقعیتی داشت و نخست وزیرش یعنی شهید رجایی انسان مظلومی بود که دستش از همه حیث بسته بود، انقلاب هم تازه 2 سال بود که شکل گرفته بود، امام هم تمام اون مدت ناراحتی قلبی داشتن و در بیمارستان بودن، شما تصور کنید وضعیت چیست. 2 سال از انقلاب میگذره، هیچ چیز هنوز تثبیت نشده، امام هر روز تو بیمارستانه. مشکل بعدی هم اینه که کار دست لیبرال هاست، آقای بنی صدر باورش باور لیبرالیه و وقتی باور لیبرالی اومد جایی برای دین نمیمونه دیگه، چون میگن لیبرالیسم یعنی آزادی، همه فکر میکنن آزادی یعنی همون مفهومی که تو زبان فارسی از آزادی ما استنباط میکنی، اما اونجا آقای بنی صدر لیبرالیسم رو دنبال میکرد که این لیبرالیسم نفی شریعته، آزاد از حرام و حلال. اگر کسی بود که حرام رو قبول نداشت، حلال رو قبول نداشت، همه چیز رو مباح میگرفت، به این میگن لیبرال. یعنی در اندیشه مسیحی و در اندیشه فلسفی دوره مدرن غرب به کسی میگن لیبرال، به فکری در اقتصاد میگن لیبرال، به فکری در فرهنگ میگن لیبرال، به فکری در اجتماع میگن لیبرال، به فکری در سیاست میگن لیبرال، که این کارو نکن اون کارو بکن نداره، آزاده. یعنی حرام و واجب، مکروه و مستحب و نداره، مباهه، انجام بده انجام بده، گناهی نداره، ثوابی نداره، عقابی نداره. از این رو دوره آقای بنی صدر مثل دوره آقای بازرگان دوره تقابل با امام بود. امام دنبال پیاده کردن دین در جامعه بود، مردم به خاطر دین به شهادت می رسیدن، اصلا انقلاب کرده بودن به خاطر اسلام. حالا می گفتن آقا ما، این بازرگان و بنی صدر می گفتن ما ابزاری می خواستیم، روشی می خواستیم از دست شاه نجات پیدا کنیم، ما حکومت کنیم با همون روش هایی که شاه می گفت. بازرگان لیدر حزب نهضت آزادی بود، بنی صدر نماینده حزب جبهه ملی بود. در واقع 2 جبهه ملی‌گرا و لیبرال اول انقلاب که کارو دست گرفتن، ما تضعیف کشور و جدایی طلبی رو دیدیم که شروع شد در سال 58، خوزستان، خلق عرب، کردستان به همین نسبت، آذربایجان، سیستان، بلوچستان، ترکمنستان، ترکمن صحرا، تجزیه از همه طرف شروع شده بود. حالا کشور غیر از اینکه تازه انقلاب شده بود، هرج و مرج هم بود. بدتر از همه نهادهای قبلی هم که به هم ریخته بودن، توی ارتش هم هر از چندی آمریکایی‌ها می اومدن تحریک می‌کردن، یه گوشه‌ای از ارتش کودتا می‌کرد. توی چنین فضایی تصور کنید که جنگ شروع شد، صدام دید ما ضعیف شدیم، حمله کرد. بعد از حمله‌ای که صورت داد، خب توی 45 روز اول خرمشهر مقاومت کرد و سقوط کرد. اون حماسه‌ها که شنیدید، شهید جهان آرا و دوستانش چه رشادت‌ها که نکردن، ولی بالاخره دیگه از رود رد شدن، پل منهدم شد و این طرف شهر به همین نسبت اون سمت هم که کلن دست عراقی ها بود. ما تقریبا 45 روز بعدش، یعنی در واقع در حول و حوش اواخر آذر اوایل دی، یه فاجعه سنگین رو در شمال خوزستان شاهد بودیم. حویزه سقوط کرد، شهید حسین علم الهدا و دانشجویان پیرو خط امام که سال قبلش لانی جاسوسی رو گرفته بودن، اینها رفته بودن اونجا در اون درگیری، فرماندهیشون به عهده حسین علم الهدا بود، شهید علم الهدای معروف، و اونجا مظلومانه در مقابل تیپ زرهی، تیپ 10 زرهی عراق که بعدن شد لشکر معروف 10 گارد جمهوری عراق، به شهادت رسیدن کلی، یعنی همشون با همدیگه شهید شدن. و شخص بنی صدر دستور عقب نشینی به تیپ زرهی ارتش در اون منطقه داد. درگیری ها از اینجا بود، یعنی اساسا قائل نبود به درگیری، معتقد بود مثل اشکانیان باید بریم تو کوههای زاگرس تو خرم‌آباد خاکریز بزنیم و زمین بدیم، زمان بگیریم. میگفت ما تسلیحات نداریم، ساختار ارتش آماده نیست، سپاه هم که هنوز شکل نگرفته، ما باید زمین بدیم، زمان بگیریم، خوزستان رو بدیم، بیام بریم توی لرستان، تو کوههای لرستان توی سمت خرم‌آباد اونجا مواضع پدافندی بزنیم، حالا چند سال بعد اگه تونستیم هجوم کنیم بعد که سازماندهی شدیم و پس بگیریم. چون صدام هم رسما اعلام کرده بود که خوزستان رو میخواد جدا کنه از ایران، شهر خرمشهر رو اسمش گذاشته بودن معمره و اصلا خوزستان رو جزء از عراق میدونستن. همین عربستانی که شما دو سه روز گذشته دیدید ترامپ 450 میلیارد دلار دوشیدشون و 110 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی باشون امضا کرد، این کشور عربستان همون کشوری بود که نزدیک 130 میلیارد دلار تا آخر جنگ پول بلاعوض کمک کرد به صدام. کویت، امارات، قطر، بحرین، اردن، مصر، تمام این کشورها کمک مالی و تسلیحاتی می‌کردن، آسمانشون، بندرهاشون در اختیار صدام بود. مظلومیت ما این بود. سرجم 84 تا کشور کمک می‌کردن به صدام، از آمریکا و انگلیس و فرانسه تا شوروی اون موقع تا همین کشورهای عربی منطقه. در یک چنین مظلومیتی حالا شما تصور کنید جنگ شروع شده، اما کسی اصلا حواسش به جنگ نیست. توی تهران زد و خوردهای سیاسی، همین میتینگ‌هایی که دو سه هفته پیش برای انتخابات بود، اینا رو شما در حد اولا زد و خورد هر روز، ولی مسلحانه، یعنی جلوی خیابون همین تو انقلاب جلو دانشگاه تهران هر روز میتینگ‌ها، زد و خوردها، کشت و کشتار به شکل بسیار فجیعی. بنیصد سال 1359 وقتی که خرمشهر سقوط کرد و بعدم هویزه سقوط کرد، در زمانی که ما دیگه اوج نیروهای چریکیمون که میشدن این گروه ها همه صدمه خوردن و شهید چمران هم در منطقه بستان و سوسنگر درگیر بود، بنیصد در ماجرای اسفند 1159 میتینگ بسیار پر سر و صدایی که فیلم اون بارها از تلویزیون پخش شده احتمالاً دیدید، رسما اعلان جنگ سیاسی به درون نظام داد، هم به امام راحل هم به جناحای سیاسی موسوم به حزب اللهی، و اونجا لشکر 58 ذوالفقار ارتش رو به عنوان گارد شخصی خودش معرفی کرده بود. یعنی این گارد جاویدان شاه برای خودش یک گارد ایجاد کرده بود. حالا ما کلی نیرو تو جبهه نیاز داشتیم، این اومده بود یک لشکری رو تبدیل کرده بود به گارد خودش، که شهید رجایی هفته بعدش اومد توی تلویزیون و رسما گلایه کرد که آقا مگر قرار بود بعد انقلاب رئیس جمهورا گارد مخصوص داشته باشن. ما با ماجرای تلخ اسفند 1159 توسط بنی‌صدر و اون میتینگ وارد بهار سال 60 که شدیم، زد و خوردهای خیابانی شدید شد و تو سه ماه بعدش مجلس تشکیل جلسه ویژه داد و بنی‌صدر رو عدم کفایتش رو از ریاست جمهوری اعلام کرد. رأی دادن به عدم کفایتش، بنی‌صدر از ریاست جمهوری ساقط شد. طبق قانون امام باید عزلش میکرد چون مجلس عدم کفایتش رو صادر کرد. از اینجا سازمان منافقی زد و خورد خیابونی خودش رو شروع کرد. یعنی ماجرایی که شما در فتنه سال 88 شنیدید یا دیدید که یک گروهی مخالف طبعشون بود نتیجه انتخابات، 8 ماه کشور رو ریختن به هم دیگه، اون حالت رو ضرب کنید در اقدام مسلحانه. سازمان مجاهدین خلق که سازمان منافقین نامیده می شد توسط ما و گروه طرفدار بنی صدر بود، رئیسش یعنی مسعود رجوی با بنی صدر با چادر از کشور فرار کردن. جالب، خلبانی که اینا رو برد یعنی عزادی همون کسی بود که شاه رو برده بود، یعنی خلبانی بود که شاه رو از کشور منتقل کرد. روزی هم که قرار شد بنی صدر فرار کنه، باز دور همین خلبان منتقلشون کرد. ما در خرداد 1160 فاجعه شهادت شهید چمران رو داشتیم. اسطوره و شخصیت اصلی نظامی ما در اون مرحله، شهادت شهید چمران ضربه شدیدی به حرکت نظامی ما بود. کشور بخش عمدهش افتاده بود دست عراق، تو تهران درگیری زد و خورد، امام راحل هم توی بیمارستان. فاجعه بعد از این قضیه رخ داد ترورهای پیاپی بود. مقام معظم رهبری اون موقع نماینده امام در شورای عالی دفاع بودن و در وزارت دفاع و امام جمعه تهران بودن، نماینده تهران بودن. ایشون توی مسجد ابوذر ترور شدن که اون زفت وقتی منفجر شد دست ایشون و بخشی از بدن ایشون صدمه خورد. ایشون تو بیمارستان بود. توی هفته تیر 7-8 روز بعد که فاجعه همین سرچشمه رخ داد و حزب جمهوری منفجر شد، شهید بهشتی و 72 نفر از مسئولین کشور، وزرا و مسئولان قضایی و در واقع تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به شهادت رسیدن. ضربه روانی پشت ضربه روانی، حالا تصور کنید روحیه نیروهای انقلابی اون روز چجوری باید حفظ می‌شد. حالا امام هم تمام مدت تو بیمارستان بودن. بلافاصله بعد از این ترورهای گسترده که هر روز کف خیابون بود، یک ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد توی این فضا. شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور و معاون و شهید باهنر به عنوان نخست وزیر انتخاب شدن. یک ماه بعد این دوتا شهید شدن. مظلومیت نظام تا جایی بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی بمب گذاشت توی شورای عالی امنیت ملی، شهید رجایی رو ترور کرد. این کشمیری که اسمش گفته میشه مسئولیتش گفته نمیشه. الان تصور کنید مثلا دبیر شورای عالی امنیت ملی فعلی بمب ببره بذاره توی شورای عالی امنیت ملی. ببینید نظام تا کجاش نفوذ شده بود. نکته که کمتر گفته شده و من سعی کردم اینو یادآوری کنم اینه که اون بمبی که اون روز توی دفتر نخست وزیری منفجر شد، شهید رجایی شهید ماهنر ترور شدن توسط کشمیری، این بمب قرار بود دو روز قبلش توی جماران منفجر بشه. یعنی این کشمیری به قدری رفتار سالوس از خودش نشون داده بود که به قول بعضی بزرگان میگفتن توی این خیابون پاستور برف اومده بود نیم متر، یه دفعه صدای اذان که میومد این اوورکوتشو در میآورد این داخل برفا قامت میبست همونجا نماز میخوند. به قدری این توی رفتار سالوس خودش تونسته بود شهید رجایی رو در واقع تو چنگ خودش بگیره، شهید رجایی رو خام این قضیه کنه که آقا این آدم دیگه اساره اخلاق، این آدم در واقع مجسمه اعتقادات دینیه. پس کسانی که ضربه اصلی رو به پیامبر اسلام و امام علی و بقیه ائمه زدن کسانی بودن که بیشتر از هر کسی خودشون رو نزدیک به ائمه کرده بودن. غالبا کسانی که پدر اسلام رو در آوردن نسبت قوم و خویشی با پیامبر و با ائمه داشتن. بالاخره از 12 امام ما 2 تا امام ما رو زناشون زهر دادن. امام حسن مجتبی رو زنش بهشون زهر داد دیگه. شما نگاه کنید شمر سرباز امام علیه، سردار امام حسن قاتل امام حسین. یعنی نزدیکترین افراد به پیامبر، نزدیکترین افراد به ائمه، اینها ضربه زدن. هیچگاه در تاریخ انبیا، در تاریخ ائمه و در تاریخ انقلاب اسلامی ما از بیرونی ها ضربه نخوردیم. من به عنوان معلم استراتژی که بیش از ربع قرنه که دارم مباحث استراتژیک رو تدریس میکنم، آمریکا رو خوب میشناسم، غرب رو خوب میشناسم، تهدیدهاشون رو خوب میشناسم، تهدیدهای آمریکا و همین بازی که اخیراً راه افتاد ناتوی عربی. این ناتوی عربی تهدیدش برای ما یکه، تهدیدی که اصلیهای نظام در لباسهای منتسب به دین، در لباسها و مناسبات نزدیک به امام راحل و مقام معظم رهبری، نزدیک به نهادهای انقلابی، نزدیک به سازوکار درون نظام، ضرباتی که اینا میتونن بزنن و زدن تا الان، به هیچ وجه آمریکا نمیتونه با همین قدرتش به جمهوری اسلامی بزنه. یک درسه. لذا آقای کشمیری بمبی رو آماده میکنه که امام رو به شهادت برسونه و کل کابینه رو. خب میدونید میرن اون روز دیدار امام تو جماران، وقتی وارد میشن شهید رجایی جلو میره، کابینش هم پشت سرشون میره، دبیر شورای عالی امنیت ملیش هم میاد کیف دستشه. اون پاسداره جلو همین جماران میگه آقا من باید کیف شما رو بگردم. آقا من دبیر شورای عالی امنیت ملی هم. نه آقا شما هر کی میخوای باشیش، من باید کیف شما رو بگردم. وظیفه شناسی اینه ها. یعنی ببینید یه انسانی که نگاه نمیکنه ببینه کی، آقا من وظیفه‌م اینه باید من با شما برخورد کنم. سر صدا میشه، این کشمکش میشه، کیفشو نمیده. شهید رجایی که اونجا هم چون باریکه دیگه اون تیکر رو، شهید رجایی که رفته بود جلو برمیگرده، تعدادی از وزرا میرن داخل، شهید رجایی برمیگرده میگه چیه؟ آقا این کیفشو نمیده ما بگردیم. شهید رجایی میگه آقا کیفو بده من. شهید رجایی کیفو میگیره، به اون پاسداره میگه که خب من کیفو میبرم. جایی که خواست خدا بوده، عنایت حضرت حق بوده، خدا این الهام میکنه به اون پاسداره که اون پاسداره به شهید رجایی میگه ببخشید شما به عنوان رئیس جمهور شما هم داری میبری، من باید کیف رو بگردم. شهید رجایی که شیر پیله نداشت میگه آقا بگرد. تا کیفو دراز میکنه سمت اون پاسداره تا بگرده، کشمیری کیفو رو هوا از دست شهید رجایی میگیره، قرض میکنه برمیگرده. الان کسی هست بخواد بره دیدار مقام معظم رهبر تو مسئولین، بعد اون وسط را بگن آقا میخوام بازرسی بدنت کنیم، قرض کنه برگرده. اونم تو اون فضای معنوی اون سالها. خلاصه کیفو برمیگردونه و یکی دو روز بعدش کیفو میاره میذاره توی شورای عالی امنیت ملی، توی جلسه، توی دفتر نخست وزیری جلسه برگزار شده بود و شهید رجایی، شهید باهنر، شهید دستگردی، رئیس پلیس، همه اینا شهید میشن. همه فکر میکنن خود اینم کشته شهید شده. براش تابوت میذارن منافقای داخلی، تشییع میکنن تابوتش رو. بعد معلوم میشه این منافق بوده، فرار کرده از کشور. ببینید ما در یک چنین وضعیتی گیر کرده بودیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اون روز منافق بود، نفوذی بود. مقام معظم رهبری میگه نفوذی. حالا تصور کنید رئیس جمهور عزل شده، دولت جدیدی سر کار آمده، این دولت هم شهید شدن، رئیس دستگاه قضایی و بسیاری از نماینده مجلس و موارد دیگه شهید بشتی و یاران شهید شدن، مقام معظم رهبری ترور شده بود. توی چنین فضایی حالا دوباره امام راحل از بیمارستان آمدن بیرون، فرمود آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه، سرم دستشون. آقا این عجب قلب قوی داره، قرآن میفرماد قلب قوی. ولذا ایستاد. ما از آذر و دی 1159 تا شهریور 1160 ده ماه طوفانی داشتیم، مصیبت پشت مصیبت. اما از این مصیبت ها خیزه شروع شد. امام وقتی قانون اساسی تغییر کرد، امام خودشو شدن فرمانده کل قوا، امام فرمود محاصره آبادان رو بشکنید، حصر آبادان شکسته بشه. شکستن حصر آبادان گام اول ده ماه پیروزی پشت سر هم بود. محاصره آبادان شکسته شد. متاسفانه بعد از اینکه این فرماندهان ما عملیات رو انجام دادن، با هواپیمای 330 آمدن سمت تهران، در این منطقه کریزک سقوط کرد هواپیمای 330. 5 تا از بهترین فرماندهان ما، شهید ولی الله فلاحی رسالت مشترک ارتش، شهید فکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش، فرمانده نیروی زمینی ارتش شهید نامجو، جهان آرا که آزادی خرمشهر رو بعدن ما تو قضایای آزادی خرمشهر اون شعرهای معروف رو داریم که میگه به سلام محمد نبودی ببینی شهر آزاد شده، اون فرمانده اصلی سپاه خرمشهر که تو اون قضایا بود ایشون شهید شد و جانشین فرمانده سپاه شهید کلاهدوز. این ضربه بعدی بود. اما بلافاصله دو ماه بعد عملیات بستان شد و شهر بستان آزاد شد. بلافاصله 3-4 ماه بعد عملیات عظیم فتح المبین بود و دشت عباس آزاد شد تا پشت دهران، به اصطلاح دهلوران و مهران و بالای شوش. و 45 روز بعدش هم عملیات طریق القدس اجرا شد که همونطور که مستحضرید به آزادی خرمشهر و حویزه انجامید و بخش عمده‌ای از خوزستان از دست دشمن خارج شد. 10 ماه، یعنی 10 ماهه مصیبت دوره لیبرال ها و 10 ماهه دوره‌ای که دیگه همون تو اول پاییز مقام معظم رهبری شدن رئیس جمهور و کابینه‌شون تشکیل شد و حرکت کلیدی نظام شروع شد. ما 2 تا 10 ماه طوفانی رو از سر گذروندیم. البته بلافاصله بعد از آزادی خرمشهر 2 ماه بعد یه عملیاتی شد به نام عملیات رمضان، این الان که مارمزون افتاده تو خرداد و تیر، اون موقع مارمزون توی تیر ماه بود. متاسفانه در عملیات رمضان ما عدم الفت داشتیم، شکست خوردیم و از اونجا به بعد 2 تا شکست داشتیم که مهمترینش عملیات ولفجر مقدماتی سال 61 بود. سال بعدش دوباره پیروزی داشتیم، خیبر. سال بعدش دوباره شکست خوردیم، بدر. سال بعدش دوباره یه پیروزی عظیم داشتیم، آزادی فاف سال 64. سال بعدش یک عدم الفتح سنگینی داشتیم، کربلای 4 که همین قواسایی که شهید شدن، و 2 ماه بعدش عملیات عظیم کربلای 5 انجام شد. ما توی جنگ این فراز و فرود رو داشتیم. این فراز و فرود تو سیاست ما هم بوده، تو فرهنگ ما هم بوده. یأس درد اصلی است. در علوم سیاسی بهش میگن political depression، افسردگی سیاسی. حالا کسی تو زندگی اجتماعیش افسرده است، یه خانومی آقایی مشکلات مالی دارن، عزیزی از دستشون رفته، خانومی بچهش از دنیا رفته، کودکی بوده، نوجوانی بوده، آقایی مثلا برادرش خیلی به برادرش علاقه داشته، تصادف کرده، دنیا رفته، میبینیم طرف بعد یه مدت افسرده میشه. شبیه این افسردگی در سیاست به وجود میاد. گروه های سیاسی شکست میخورن، پیروز میشن، اونی که شکست میخورد نشان افسردگی سیاسی میشه. افسردگی سیاسی که توی جنگ ها رخ میده، توی شکست احزاب و گروه ها تو انتخابات رخ میده، تو موارد دیگه رخ میده، گاهی اوقات میتونه یه ملت رو نابود کنه. ما در شکستی که در جنگ مغول ها خوردیم، کشور ما 400 سال نابود شد. یعنی 400 سال بعد از حمله مغول هیچ فکری بر نخواست، هیچ حکومت قوی بر نخواست، مردم افسرده شدن، علما و دانشمندان رفتن سراغ تصوف و عرفان و رفتن اون گوشه ها نشستن، همه شدن شاعر خانقاه و نمیدونم. آقا کنش فکری و علمی باید وسط جامعه باشه. همه علما و دانشمندان افسرده شدن رفتن کنار دیگه، مردم رها کردن. ما در دوره انقلاب اسلامی در 39 سال گذشته 9 بار زمینه افسردگی سیاسی داشتیم که این شرایط افسردگی برای جامعهمون به وجود اومده، جامعه تونسته پس بزن الحمدلله. در دفاع مقدس هم همین جوری بود، ما شکست می‌خوردیم، افسردگی میومد سراغ رزمنده ها، پیروز می‌شدیم، غرور میومد سراغ ما. نه اون غرور نه اون افسردگی ها و شکست ها هیچ کدوم ملاک نبود، ملاک امتحان الهی بود. خدا با پیروزی ها و نصرتی که ایجاد میکرد ما رو امتحان میکرد، با شکست ها هم همینطور. نتیجهش این شد که وقتی خرمشهر آزاد شد، امام فرمود دقت کنید، فرمود دقت کنید، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، غرور نگیرتون. اما ما 7-8 ماه بعد تو بلفجر مقدماتی چنان مغرور شده بودیم که شکستی خوردیم که تلخی اون شکست آخر جنگ زیر دندون تک تک رزمندگان ما بود. از این رو مسئله که شهید مهدی زین الدین فرمانده معظم لشکر 17 علی ابن ابی طالب فرمود، 24-5 سالش بود وقتی شهید شد. ایشون در عملیات خیبر یه سخنرانی معروفی داشت، اونجا یه جمله‌ای گفت، این بعداً تیتر شد روی تابلوها همه جا توی جبهه. جملهش این بود: شکست و پیروزی بر ادای تکلیف ملاک نیست. ما اومدیم تکلیفمون رو انجام بدیم، شکست بخوریم یا پیروز بشیم معیار و ملاک نیست. البته ما نگاه به نتیجه داریم ها، نمیگیم تکلیف رو نگاه میکنیم کاری به نتیجه نداریم، صدام همیشه توی خاک ما بمونه. اما شکست و پیروزی بر ادای تکلیف ملاک نیست، مهم اینه که ما توی شکست و تو پیروزی تکلیفمون رو خوب انجام داده باشیم. مقاومتی رقم خورد الحمدلله و روز ملی مقاومت ما شده امروز روز آزادی خرمشهر. 35 ساله درسی که تو خرمشهر داده شد، شد حزب الله لبنان، میدرخشه امروز در جهان. درسی که داده شد، شد حماس و جهاد اسلامی توی فلسطین در اهل سنت، شد مقوله‌ای به نام انصار الله یمن که الان نزدیک 3 ساله بدون وجود دولت داره در مقابل قدرتمداران و زورمداران وهابی و آمریکایی و غربی مقاومت میکنه، کشورش رو اداره میکنه. درسی است که شما در تقریبا 72 ساعت گذشته دیدید در کشور کوچک بحرین که کلن 800-900 هزار نفر جمعیت داره، 80%ش هم شیعه است، 1/3 جزیره قشم ماست و این مردم عزیز الان 72 ساعته برای حراست از عالم بزرگی مثل آیت الله شیخ عیسی قاسم چند نفر شهید دادن تا امروز ظهر، تعداد زیادی در واقع جانباز و مجروح و تعداد بسیار زیادی هم که دستگیر شدن، زنان و مردان تو صحنه. اگر شما دیدید سید حسن نصرالله مبان عالم دین میقره توی به اصطلاح سوریه و عراق و همچنین لبنان علیه رژیم صهیونیستی، آیت الله سیستانی فتوا میده و جوونا میان میشه جریان بسیج عراق میشه هشت شعبی و داعش رو دفع میکنه، آنچه که شما توی عربستان دیدید که شهید نمر رو مثل امام حسین سر بریدن، یک عالم دین رو، و الان 12 روز آمریکا عربستان داره شهر عوامیه رو از هوا بمبارون میکنه، از زمینم با تانک نابود میکنه، هیچ خبری هم نداریم شیعیان اونجا چجوری دارن قتل عام میشن. آنچه که شما از عبدالملک الحوثی در کشور یمن دیدید و ایستادگی عظیمی که انجام داده، آنچه که از شیخ زکزاکی دیدید که رفت، جوانی بود آمد اینجا اول انقلاب نفس امام بهش خورد شیعه شد، رفت توی قم طلبه شد، بعد اینکه درسش تمام شد بلند شد رفت توی نیجریه 16-17 میلیون نفر رو 15-16 میلیون نفر رو شیعه کرد، و بعد 2 سال پیش شنیدید که جلو چشمش 6 تا پسرش رو شهید کردن، خودش و خانومش مجروح الان توی زندانهای حکومت نیجریه هستن. این اعمالی که این علمای دین انجام میدن، درسی که از انقلاب اسلامی گرفتن و تکثیر انقلاب اسلامی، حاصل یک نکته بود. حاصل نکته بسیار مهمه این بود که ما در خرمشهر درس مقاومت رو تونستیم از امام حسین بگیریم و اجرا کنیم و نشون بدیم میتونیم پس بگیریم. این روز ملی مقاومت امروز جنبش‌های مقاومت رو در سراسر جهان رقم زده و همه دارن تو صحنه، یا دارن مثل شهید نمر شهید میشن، یا مثل شیخ عیسی قاسم تحت الحبسن، یا مثل زکزاکی تو زندانن، یا مثل سید حسن نصرالله داره میجنگه. این حرکتی که انقلابیون دارن روبروی لیبرالیسم جهانی، کپیتالیسم جهانی که شما دیدید ترامپ سرکرده لیبرالیسم و کپیتالیسم جهانی، سرکرده کفر مطلق جهانی، آمد توی عربستان و اونجا طرح اسلام آمریکایی رو که امام راحل 30 سال پیش زمان کارتر فرموده بود رو عملیاتی کردن. همایش اسلام آمریکایی و ایجاد در واقع ناتوی عربی. خب شما میدونید ناتو عنوان مختصر به اصطلاح اختصاری یافته پیمان آتلانتیک شمالی است دیگه، اقیانوس اطلس شمالی بین آمریکا و اروپا پیمانی شکل گرفت به نام پیمان آتلانتیک شمالی. این پیمان زمان جنگ بعد جنگ جهانی دوم شکل گرفت، الان 60 70 ساله. شبیه این پیمان رو تو منطقه ایجاد کردن. آخرین کشوری که به این پیوسته توی محدوده ما کشور ترکیه است، یعنی تا مرز آذربایجان ما ناتو با ما هم مرزه. اما امروز اومدن یه چیزی مکمل درست کردن به نام ناتوی عربی. 50 کشور جمع شدن با هم دیگه، مثل این مثلا شعبده بازا و مثل این جادوگرا، یه دست گذاشتن روی گویی همه با هم که عکسش رو احتمالاً دیدی. ترامپ و دیگران 450 میلیارد دلار اقتصاد آمریکا داره میپاشه، اومدن از اینا رو دوشیدن، فقط 110 میلیاردش هزینه نظامیه. یعنی در واقع شما نگاه کنید در محیطی که کشور عربستان 110 میلیارد دلار هزینه نظامی داره، شما اگر بدانید بودجه نظامی ما چقدر خندتون میگیره که با قطر یا با امارات هم برابری نمیکنه بودجه نظامی ما. و به قول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سال گذشته، در طول سال گذشته 20% رو دادن به نیروهای مسلح، یعنی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی با 20% بودجه‌ای که نوشته شده روی کاغذ مملکت رو امن نگه داشتن، تهدیدها رو دور کردن، این هم سازندگی کردن و نکاتی از این دست. ولی ببینید زیر گوش ما در فضایی که ما یک امنیت عظیمی داریم 110 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی صورت میگیره فقط از آمریکا، حالا اونی که از فرانسه و انگلیس و جای دیگه داره میخره کشور عربستان بماند. پس خرمشهر به ما این درس مقاومت رو داد. اما نکته کلیدی که هفته گذشته رهبر انقلاب در دانشگاه امام حسین تاکید کردن، این بسیار نکته مهمی و نباید بذاریم این نکته گم بشه. ایشون فرمود ما دولت مقاومتی. چون بار ما میگیم مقاومت، یه نفر مقاومت میکنه، یک نفر هست تو زندان اعتصاب قضا میکنه، یک نفر هست خودش به تنهایی بلند میشه یه کاری انجام میده، یک نفری آدم مقاومته. یک بار یه گروه مقاومت داریم، میگیم مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله لبنان. حزب الله لبنان گروه مقاومته. گروه مقاومت، جنبش مقاومت دو جا شکل میگیره. جایی که کشور اشغال شده باشه، شهری اشغال شده باشه، جنوب لبنان اشغال شده بود، جنبش مقاومت به وجود اومد، حزب الله لبنان. فلسطین اشغال شده، مقاومت اسلامی فلسطین حماس به وجود اومده. اگر جایی اشغال شد، گروه مقاومت به وجود میاد که دشمن اشغالگر رو بریزه بیرون. مثلا خرمشهر اشغال شد، جهان آرا و جوانای خرمشهری جمع شدن، دختر و پسر، گروه مقاومت رو انداختن. این گروه مقاومت برای بیرون کردن دشمن بود از شهر خرمشهر. پس یک بار جنبش مقاومت به وجود میاد برای اینکه اشغالگر رو بیرون کنه، یک بار جنبش مقاومت به وجود میاد بر علیه حکومت موجود. قبل از انقلاب بعضی گروه ها شکل میگرفتن، گروه های مقاومت بودن علیه حکومت پهلوی. البته امام راحل هیچ وقت عملیات مسلحانه اینا رو تایید نکرد، ولی گاهی جنبش مقاومت هدفش سرنگونی حکومت. الان خود سازمان منافقین چی میگه؟ میگه ما شورای ملی مقاومتی. این شورای ملی مقاومت کار خودش چی میدونه؟ بیاد حکومت جمهوری اسلامی رو به قول خودش سرنگون کنه، حکومت رو عوض کنه. پس دو جا مقاومت به وجود میاد، جایی که کشور یا شهری اشغال میشه توسط دشمن خارجی، جایی که یک گروهی مخالف حکومت موجودن میخوان این رو براندازی کنن. پس ما فرد مقاوم داریم و گروه مقاومت. اما اخیراً سخن رهبر معظم انقلاب در مورد دولت مقاومت که ما دولت مقاومتیم، این یک سرفصل جدیدی در مباحث استراتژیک در حوزه مقاومت محسوب میشه. چرا ما دولت مقاومتی؟ یعنی چی؟ ما در مقابل کی داریم مقاومت میکنیم؟ آیا جایی اشغال شده یا ما میخوایم جایی رو براندازی کنیم؟ هر دو. ما وقتی ادعا میکنیم منتظریم، منتظر آمدن حضرت نیستیم. ما منتظر نیستیم تو ماه شعبان حضرت وقتی مثلا نیمه شعبان جشن میگیریم میگیم مثلا ما منتظر حضرتیم، ما منتظریم دم در مسجد ایستادیم حضرت بیاید. این غلطه تو فرهنگ ما. شاید این جمعه بیاید، شاید جایی نرفتن که بیاد. ایشون بین ما بودن و هستن، نهضت رو تا امروز جلو بردن. این انقلابی که به اینجا رسیده کار ایشون بوده، این نهضتایی که تو منطقه داره انجام میشه کار خود ایشون بوده. گفتم هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی 39 سال امکان حکومت دینی نداشت، چطور شد ما تو دوره غیبت کبرا، ماها که به اصطلاح دور از انبیا بودیم، ما تونستیم حکومت دینی تشکیل بدیم؟ خب کار خود حضرته. ما منتظر ظهوری، یعنی حضرت بین ماست، ما منتظریم از بین ما ایشون برخیزند، ظاهر بشوند، چشم ما به جمال نورانی ایشون منور بشه. ما منتظر آمدن نیستیم، چون اگه بگیم ما منتظر آمدنی، کاری دست ما بر نمیاد. دم در مسجد وایسادی ببینیم کی هواپیما برسه، کشتی برسه، قطار برسه، ماشین پنچر شده باشه یا نه. شما وقتی منتظر مهمانی هستید کاری ازتون نمیاد، ببینیم کی میرسه از گرد جاده. اما وقتی ایشون بین ماست، ما منتظریم ایشون از حالت غیبت و از حالت مخفی بودن خارج بشن، دارن زیرزمینی نهضت رو مدیریت میکنن، علنی بشن و حاضر بشن، در به اصطلاح ظاهر بشن، ما منتظر ظهوری. پس انتظار ظهور، نه انتظار آمدن. این کلمه غلط رو در فرهنگمون اصلاح کنیم. به عنوان منتظر ظهور، ما با اشغال جهان توسط کفر روبرویم. کفر جهان رو سعی کرده تحت سلطه خودش بگیره، طاغوت جهانی، فرعون جهان، ترامپ، اوباما، کلینتون، جورج بوش، رونالد ریگان، کارتر، این دیکتاتورهایی که 39 سال ما دشمن اصلیمون قدرترین به اصطلاح عنصر کفر بوده. اینه که کسانی که تلاش میکنن شعار مرگ بر آمریکا رو اینجا کمرنگ کنن، یا شعار مرگ بر لیبرالیسم رو کمتر کمرنگ کنن، اون تقابل ما با اصل جبهه کفر رو میخوان تضعیف کنن. پس چیه که ما دولت مقاومتیم؟ یه بار ما گروه مقاومتیم تو خرمشهر زیر نظر شهید جهان آرا، میخوام خرمشهر رو نجات بدیم، آزاد کنیم. یه بار حزب الله لبنانی، میخوام جنوب لبنان رو آزاد کنیم از رژیم صهیونیستی. یک بار جمهوری اسلامی ایرانیم، ایستادیم روبروی نظام سلطه، میخوام نظام سلطه رو براندازی کنیم. بعد نظام سلطه یه سازمان داره به نام یونسکو سند BC میده، میگه آموزش پرورشت این باشه، امور زنان و خانوادت این باشه، آموزش عالیت این باشه، هنرت این باشه. یه مجمع داره به نام IMF، صندوق بین المللی پول، میگه باید اینجوری عمل کنی. میگیم آقا این سیستم ربویه، میگه آقا بذار کنار، هرچی من میگم عمل کن. یه سیستم داره به نام بانک جهانی، یه سیستم داره به نام IAEA، آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگه تو داری بمب اتم درست میکنی. بابا من بمب اتم نمیخوام، نه من باید 130 تا جاسوس بفرستم تو نطنز و تو جای دیگه. این نظام سلطه است، این نظام دیکتاتوری جهانی زیر نظر سازمان ملل با تمام نهادها و دستگاهاش داره به ما زور میگه. سخن هفته گذشته حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد سند BC چی بوده؟ ایشون یک جلسه درس خارج رو اختصاص دادن به همین سند منحوس. ایشون جمله آخرش اینه، یه جاهایی از این سند حرفای خوبی هم زده، مثل سندهای حقوق بشری، اما روح کلی این سند پذیرش نظام سلطه است. آیا ما یک حکومت دیکتاتوری رو میپذیریم؟ حکومت یزید رو میپذیریم؟ زیر بلیت معاویه میریم؟ اگر ما وقتی حکومت معاویه و یزید باشه روبروش میستیم و سعی میکنیم براندازیش کنیم و تا به جایی که مثل امام حسین به شهادت برسیم، اگر ما در مقابل حکومت پهلوی کوتاه نیامدیم، خب در مقابل حکومت آمریکا هم قرار نیست کوتاه بیایم. چطور شد ما حکومت پهلوی رو براندازی میکنیم و با حکومت آمریکا کنار میایم؟ ظهور چی میشه؟ آیا امام ما برای ما ایرانی ها ظهور میفرمایند؟ برای منطقه اسلامی ظهور میکنه یا برای کره زمین؟ اگر حضرت برای کل کره زمین ظهور میکنه، خب یکی از اجزاش آمریکاست. آمریکا باید حکومتش تغییر کنه، باید ساختار جامعهش تغییر کنه، باید دست از فسادش برداره. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انقدر به مقاتله ادامه بدید تا فتنه جمع بشه وساطش. ما فرمولمون تو دفاع مقدس این بود، نگاه کنید تو عکسای دفاع مقدس رو همه دیوارا، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اما عقب نشینی کردیم، میگم آقا آمریکا به ما لبخند زده، چرخ هواپیما به ما داده. خب بابا چرا انقلاب کردی؟ قبل از انقلاب که بهترش رو به ما میداد، بهترین هواپیماها، بهترین تجهیزات، هیچ منعی هم نبود. اما قرآن فرموده اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. و امام فرمود اگر در مقابل دین ما بایستی، در مقابل دنیای شما میایستی. این فرمول مقاومته. پس جهان اشغال شده، جهان به جنگ با خدا رفته، مطلق اقتصاد جهان ربویه و ربا در قرآن جنگ با خدا و رسول خداست. یه حرفایی توی این انتخابات زده شد توی مناظرات انتخاباتی، آقا اشتغال رو این کارو بکنیم، صنعت رو این کارو بکنیم، کشاورزی رو این کارو بکنیم، دانشگاه رو این کارو بکنیم، هوایی رو این کارو بکنیم، خطوط هوایی رو. من سوال میکنم از آقایون جوان تو جلسه، یک، ما تا کی می بدویم به تکنولوژی و صنعت آمریکا میرسیم؟ 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه؟ آمریکا این صنعتو که داره. دو، ما کی تا کی میتونیم بدویم به قدرت کشاورزی آمریکا برسیم که نصف دنیا رو تغذیه میکنه؟ آمریکا تکنولوژیش که تو هوا و فضا و دریا و زیر دریا و کامپیوتر و اینترنت و اتومبیل و معرفه حضور شما هست. ما تا کی میتونیم به کیفیت دانشگاه های آمریکا توی علم و تکنولوژی برسیم؟ به این سوال جواب بدید. ما تا کی میتونیم از نظر توان مدیریتی مثل مدیران آمریکایی دستگاه مختلف رو اداره کنیم؟ از نظر توان نظامی کی به آمریکا میرسیم؟ از نظر هر چیزی که شما بگید. خب آمریکا محاصره که نیست، آمریکا تحریم هم که نیست، آمریکا مدیراش که نمیدونم بیورزن نیستن، چون تو ایران گفته میشه مدیرای ایرانی بیورزن دیگه، آمریکا مدیراش بیورزن. همه زیرساختا رو که داره هم ببینید، ما قراره بعد از اینکه زیرساخت صنعتیمون و کشاورزیمون و تکنولوژیمون و دانشگاهمون همه رو درست کردیم، پس بشیم آمریکا دیگه. آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره و ترامپ به عنوان یه تاجر اعلام کرد عربستان رو باید رفت دوشید، آمد اینجا دوشیدش، تمام خبرگزاری دنیا هم کلمه زشت دوشیدن عربستان رو به کار بردن از جمله خبرگزاری داخل خود ایران. ترامپ قبل از عید گفت آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره، 23 هزار میلیارد دلار. اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره، این 61 تریلیون دلار بدهی، نقشه‌ای که خود اکانومیست ریدرز دایجست منتشر کرده، کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در اثر بدهی در حال فروپاشی هم، 30-40 سال این بدهی شروع شده، سالی 3.5 تریلیون دلار داره به بدهی جهان اضافه میشه. اروپا، آمریکا، کانادا، مکزیک و برزیل تو قاره آمریکا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اینا کشورهایی که در آستانه فروپاشی اقتصادشون. آقا اینا که اینجا هی به ما گفتن بهترین اقتصاددار رو دارن، آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، بازار ایران دست چینه، چی دارید میگید؟ اینو خود نهادهای مالی سازمان ملل میگن، من نمیگم. 61 تریلیون دلار کل درآمد کره زمین چقدره؟ 45 تریلیون دلار. یعنی 16 تریلیون دلار اقتصاد جهان بیش از درآمدش بدهی داره. 190 کشور 45 تریلیون دلار درآمد دارن، الان 61 تریلیون دلار بدهی دارن. یعنی چی؟ از این 61 تریلیون دلار بیش از یک سومش مال آمریکاست. 23 هزار میلیارد دلار. درآمدش چقدره؟ 4 تریلیون دلار. آمریکا 4000 میلیارد دلار درآمد سالانه داره، 23 تریلیون دلار بدهی داره. اینه که میاد اینجا ایران میخواد به شما حمله کنه، میترسونشون. بده من 450 میلیارد دلار قرار داد. بلند میشه اون میره اون ور اون ور به گدایی. اینا رو که تو جامعه ما اینجوری جا نمیندازه استاد اقتصاد، مقام حکومتی و دولتی که اینجوری جا نمیندازه. آقا آمریکا همه چیزش رو فرمه، آمریکا به این خاطر روی فرمه، آمریکا به این دلیله که دست میکنه تو جیب دیگران. پس آمریکا در سراسر دنیا پایگاه نظامی داره، با همه دنیا رابطه داره، تعامل با دنیا داره، صنعت داره، تکنولوژی داره، دانشگاه داره، اینترنت داره، تحریم نیست، اما داره میپاشه. پس راه مشکلات ما در ایجاد اشتغال و موارد دیگه این نیست که بریم مثلا خودرو اونا رو بریم فقط کپی کنیم. با این موارد و ساده انگاری ها مشکل حل نمیشه. مشکل بازگشت به اسلامه. بفهمیم ربا رو باید بزداییم. جهان اشغال شده با ربا. آمریکا همه چی داره اما داره نابود میشه. چرا؟ چون داره ربای جهانی رو رقم میزنه. دلارش پای پول دنیاست، دلارش کاغذیه که پشتوانه نداره. این کاغذ ارزش داره؟ اگه این کاغذ رو الان ما بدیمش تو دستگاه از اون ور یه 10 دلاری بیاد بیرون ارزش پیدا میکنه. این کاغذ الان ارزشی نداره دیگه، دستمون کاغذه. الان بدیمش تو دستگاه از اون ور یه تراول چک 100 هزار تومانی بیاد بیرون، 100 هزار تومان بیارزه. 100 هزار تومان پشت این طلا نیست تو بانک مرکزی ها. این بدترین نوع رباست. یعنی شما این مبحث ربا رو هیچ وقت تو مباحث فقهای دوره مثلا مرحوم صاحب جواهر یا مکاسب مرحوم شیخ انصاری نداشتیم و نداریم. اصلا این چیز جدیدیه. پول چاپ میکنن، شما نمیتونستی که طلا رو چاپ کنی. مصر رو به سختی میخواستن تبدیل کنن به طلا، نشد، چون مصر فلز واقعیه، مصر فلز قرمز. یه کاریش کنن با شیمی که بشه طلا. چقدر کیمیاگرها چشماشون رو گذاشتن روی این قضیه، مثل رازی، زکریای رازی، که یه کاری کنن مصر بشه طلا، نشد. طلا مهم بود، بعد از توی معدن با بدبختی استخراجش میکرد، یه تیکه کوچیک طلا. اما امروز که اینجوری نیست. جان لو یه قماربازی بود، رفت 2300 سال پیش، رفت پیش لوی 14 گفت بشر تلاش کرد که مصر رو بکنه طلا، نتونست، من کاغذ رو برات میکنم طلا. چیکار میکنی؟ این ساختار پول امروز که میبینید. پس ببینید الان یک مفهوم سه کلمه ای تو قرآن، لا تاکل الربا، سه کلمه است دیگه. حضرت وقتی ظهور میفرمایند مهمترین کارشون چیه؟ قرآن رو به نحو کامل در جامعه بشری پیاده میکنن. امروز از کل قرآن سه کلمه رو بگیرید. ما از فردا پس فردا توفیق داریم که وارد ماه ضیافت الهی میشیم، روزه میگیریم. بابت چی؟ سه کلمه. کتبه علیکم الصیام، سه کلمه. این سه کلمه که تو گرمای 50 درجه خانوما با چادر و مقنعه، آقایون با همه سختی کارشون، 17 ساعت گرسنگی، تشنگی، روزه. لا تاکل و ربا، همونطوری که فرموده کتبه علیکم و سیام، نوشته شد بر شما روزه. با این سه کلمه است که ما روزه نگیریم. با همین سه کلمه هم که فرموده لا تاکل و ربا، لا یعنی نه، نخورید. تاکل و لا تاکل و نخورید ربا رو. بشر امروز داره ربا میخوره. نوع رباخاریش چیه؟ پولش مبنای پول دنیاست. اسکناس چاپ میکنه میریزه تو دنیا، کامیون کامیون، کانتینر کانتینر، اسکناس میریزه تو دنیا. این اسکناس میاد مبنای اقتصاد ما قرار میگیره. اینه که هر چی تو زندگیتون بیشتر میدوید احساس میکنید کمتر میرسید. به قول یکی از مسئولین که به یه مسئول دیگه قبل از عید نوشته بود، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، نوشته بود به رئیس جمهور که آقا سال 92 دلار مثلا اگه 1000 تومان میارزیده، الان به اصطلاح ارزش خرید 1000 تومانی ما 1000 تومان بوده، الان ارزش خریدش شده بعد 4 سال 250 تومان، یعنی 1/4. چرا؟ اینکه همون اسکناس 1000 تومانیه. چرا آب رفته؟ چون پشتوانه این اسکناس دلار آمریکاست. داخل کشور ما همینجوری اسکناس چاپ میکنیم تو بانک مرکزی. پس اگر ما عین آمریکا تحریم نباشیم، این آمریکا تکنولوژی داشته باشیم، هر چی آمریکا داشته باشه ما هم داشته باشیم، این حکم قرآن رو رعایت نکنیم که لا تاکل الربا، همون بلایی که سر آمریکا اومده سر ما هم داره میاد. پس جهان اشغال شده دیگه به احکام ضد قرآن، به احکام ضد دین. میگن آقا شما چرا بلند شدید علیه یونسکو، بحث یونسکو سخن گفتید؟ آقا اولا رئیس یونسکو آقای هاکسلی 30-40 سال پیش گفت ما ادیان رو جمع میکنیم تو سازمان ملل یواش یواش، مسیحیت و یهود و اسلام و مال اونوریا بودا و همه رو جمع میکنیم، یه دین جدید طبیعی به جاش میاریم به نام نیچرالیزم، طبیعت گرایی. آقای هاکسلی تو مجله پیام یونسکو 30-40 سال پیش چاپ شد، رسما گفت، گفت آقا ما تو سازمان ملل توی، چون یونسکو بخش فرهنگی سازمان ملل، ما ادیان رو جمع میکنیم. یکی از راه‌های جمع کردنشون همین اسنادیه که منتشر میکنن، که یه مرجع تقلید مجبور میشه یک جلسه درس خارجشو بذاره سند رو از رو بخونه، میگه آقا مشکلاتش چیه؟ میگن آقا شما چرا تهمت میزنید؟ کی تهمت میزنه؟ آقا ما قول ندادیم همش رو اجرا کنیم. شما امروز قول ندادی. تو آژانس بین المللی انرژی اتمی هم 10-15 سال پیش که رفتیم جلو گفتن آقا اینهاش داوطلبانه است، مثلا تعلیق داوطلبانه. امروز تعلیق داوطلبانه کردیم، فردا اومدن گفتن که شما اصلا حق ندارید دیگه عملیاتیش کنید، خیلی چیزای دیگر هم باید بپذیرید. وقتی بازرس میاد گوش نمیکنه بگه تو داوطلبانه است یا نه. حرف قرآن اینه، ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، خدا فرموده ما بر مؤمنین و مسلمین راهی قرار ندادیم که کفار براشون سیطره داشته باشه. فقها به این میگن قاعده نفی سبیل.
هیچ راهی خدا ایجاد نکرده کفار، مشرکین، ملحدین بر مسلمین و مؤمنین سیطره داشته باشن. برعکس، ما باید یه راهی پیدا کنیم بر اونها سیطره داشته باشیم. ما قواعد اونها رو بپذیریم. بانک جهانی سیستمش ربویه، من بیارم 80 میلیون ایرانی مسلم مؤمن نمازگزار رو رباخار کنم. سال گذشته 61 بار مراجع تقلید فریاد زدن سیستم بانک ما ربویه. 7 نفر، یعنی مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، آیت الله سبحانی، 7 نفر فریاد زدن 61 بار تو 1 سال ها. یکیشون 1-2 بار، یکیشون 10 بار، یکیشون 20 بار. 61 بار فریاد زدن سیستم ربویست، دعای مردم بالا نمیره، زندگی مردم برکت داره ازش از بین میره، جوانا نمیتونن ازدواج کنن، مردم هر چی میدون کمتر میرسن، چون ربا وقتی گردش بر زندگی انسان نشست همه چیز انسان نابود میشه. آخر یکیشون گریه کرد تو درس خارجش، گفت بغض کرد، گفت هر چی میگم کسی گوش نمیکنه. خبرگزاری‌ها اونجا بودن، منعکس کردن که آقا فلان مرجع گریه کرده، ناراحت شده، شاکی شده. صدا از کسی توی ساختار نظام مسئولین ما در نیامد. امام چی فرموده بود در مورد زدودن ربای تو بانک‌ها؟ رهبر معظم انقلاب چقدر فریاد زده، چقدر گفته؟ خب الان اقتصاد ما اشغاله، ما باید اقتصادمون رو از دست اشغالگری به نام سیستم ربوی غربی نجات بدیم. امروز جهان آراها، همت ها، باکری ها، صیاد شیرازی ها، بروجردی ها کسانی نیستن صرفا اسلحه دست بگیرن. یاران قاسم سلیمانی کارشون راحته، دشمن مشخص، معین، رژیم منحوس صهیونیستی، داعش، آمریکا، هر کس دیگه پاشو میذاره تو خلیج فارس، میاد کماندوهای نیروی دریاییش رو، کماندوهای نیروی دریایی ما میگیرن، داعش میاد با کمک رژیم صهیونیستی و ترکیه و عربستان و آمریکا و جای دیگه میرن اونجا. ما نزدیک 2000 نفر ما از جوانای ما تا الان تو سوریه شهید شدن. همینایی که به خانواده‌شون توهین میشه میگن بچه شما برای پول رفته بود، همینایی که یک جناح سیاسی توی مملکت میگه اینا میرن برای دیکتاتوری به نام اسد. اما جنگ سخت راحته، میری دشمن داعش معلومه تهش اینه که دستش برسه به شما، سر شما رو مثل امام حسین ببره، چه سعادتی از این بالاتر. اما قرآن یک حکم بسیار سنگینی رو به پیامبر ما فرمود، فرمود جهاد کبیر، فرمود پیامبر اطاعت از کفار نکن، که اگر اطاعت از کفار نکردی آنگونه که قرآن چارچوبشو برات مشخص کرده، جهد کردی، تلاش کردی اینگونه که قرآن گفته، میشه جهاد کبیر. پس یه جهاد صغیر داریم، کاریست که میرن دوستان زیر نظر قاسم سلیمانی و یاران او رشادت میکنن، اون میشه جهاد صغیر. جهاد کبیر عدم اطاعت و تبعیت از کفاره، عدم اطاعت و تبعیت از کفار. ظاهر جوان عزیز ممکن این باشه که آقا این تکنولوژی بیاد، اون هواپیما بیاد، این ماشین بیاد، اون اینترنت بیاد، اون دارو بیاد، این جاده ساخته بشه، اون سد ساخته بشه، ته اینها میخوام بشیم اروپا و آمریکا، میخوام بشیم ژاپن و کره. اما خود اونا بعد از اینکه به اینجا رسیدن اول بدبختیشونه، چون نرم افزارشون قرآنی نیست. ما هواپیما و جاده و ماشین و سد و دارو و همه رو در کنار اینکه مفهومی به نام بنیانهای علوم انسانیمون قرآنی باشه ارزشمند میدونیم، و الا خام بشیم بگیم خب الان یه تلاشی میکنی این تکنولوژی رو هم رقم میزنیم 25 سال دیگه نمیارزه. 25 سال تلاش میکنیم تازه میرسیم به اتومبیل اونا، به هواپیمای اونا. اما دین از دست رفته، خانواده پاشیده، خانواده پاشیده. آقا شما چرا میگویید که این گونه باشد؟ آقا در این سند BC مفاد مسائل اخلاقی، مفاد نظام خانواده، مسائل تربیتی درون مدارس و موارد دیگه با همین ظرافتی که اینجا آمده، اگر ما اینا رو پیاده کنیم میرسیم به خود چیزی که توی اروپا و آمریکای لاتین و آمریکا پیش آمده. اونجا مگه چه خبره؟ به حرف من استناد نکنید، به نقشه خانواده که سازمان ملل منتشر کرده، World Family Map، نقشه خانواده جهان. در جهان نقشه خانواده چی میگه؟ همین 3 هفته پیش منتشر شد آخرین ورژنش. از سال 2014، سه سال پیش که منتشر شد، سال 2015، سال 2016، دوباره امسال سه هفته پیش تو اردیبهشت منتشر شد، 2017. از تو سایت مربوطش بردارید، ولت فمیلی مپ 2017. الان سازمان ملل میزنه تو سرش، بخش عمده ای از جمعیت این کشورها معلوم نیست پدرشون کیه. این خوبه؟ این لیبرالیسم خوبه؟ اسمش چیه؟ اسمش همباشیه، کوهابیتیشن. شروع شد سه سال پیش تو ایران، گفتن آقا وضع مالی بچه‌ها که خرابه، شغلم که ندارن، دختر پسرها سنشون رفته بالا، بذارید با هم باشن. همباشی، کوهابیتیشن، اسمش گذاشتن ازدواج سفید. حالا این پسر یه خونه مجردی داره، مثلا این دختره برای یه 4 ماهی با این زندگی کنه، بعد با هم دعواشون میشه، ول کنه، صبح چمدون میشه بعد بره مثلا 7-8 ماه با یکی دیگه زندگی کنه، بعد بره مثلا 6 ماه با یکی دیگه زندگی کنه. چی شد؟ سازمان ملل اومد یه آمار داد سال 93، بعد سال 94، 95 و امسال 96 کاملش کرده. سازمان ملل چی میگه؟ میگه این خان وقتی که اومدیم این فرهنگو باب کردیم تو آمریکا، توی انگلیس، تو اروپا، توی آمریکای لاتین، تو شرق آسیا، توی جای دیگه، این دختره بلند شد رفت پیش یکی، بعد رفت پیش یکی دیگه، بعد رفت پیش یکی دیگه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه با این، با اون، با اون، یه دفعه معلوم نشد این بچه مال کیه. آخه یه بار یه کسی عمل قبیحی انجام میده، معلوم پدر بچه کیه. الان بدترین وضعیتی که تو غرب شکل گرفته، این سازمان ملل که نگران زن‌آزادی نیست، همطوری که فرموده لا تأکل و ربا، ربا نخورید، سه کلمه داره، لا تقرب و زنا. نمیگه انجام ندید، فرموده نزدیک نشوید، لا تقرب و زنا. خب چی شده؟ آمار زنازاده های دنیا، کشور کولومبیا 84% زنازاده، یا آمار سازمان ملل و آمار ما نیست، یعنی از هر 100 تا جوان 15-20 سالشون 84 تاش معلوم نیست پدرش کیه. همینجوری شما کشورها رو بشمارید، بیاید پایین به 50 و به کشور فرانسه که میرسیم، بالاترین آمار تو اروپا مال فرانسه است. فرانسه 56% توی 15-20 سال گذشته، 56% کسایی که اونجا به دنیا آمدن زنازادن. و این زنازاده ها یه برش زنازادگیه، یه برش مشکلش اینه که اصلا معلوم نیست پدرش کیه. یعنی این هرج و مرج جنسی که غرب اومد ایجاد کرد، رسید به دوره بالای اروپا، سوئد 55%، آمریکا، انگلیس یکیشون 49%، یکیشون 41%. آمار سازمان ملل دیگه به من مربوط نیست، کم و زیاد تو سایت خودشون آمار اصلیشون بالاتره، این آمار رسمی سازمان ملل. در منطقه ما بدترین وضعیت رو ترکیه داشت، چون نزدیک بود به غرب، تا 2-3 سال پیش 3% بود، اخیراً رسیده به 4-5%، یعنی شیبش داره میره بالا. ما عراق، افغانستان و غیره انقدر میگه آمار این قضیه پایینه که اصلا به حساب نمیاد. خب ما این مفهومی داریم به نام حلال زادگی، اصراری که وجود داره بر نطفه پاک، اثر دین پیامبر ما بوده. یک دلیلی که این حکومت 39 سال دوام آورده اینه که قاطبه این ملت حلال زاده، یک دلیل اصلیش. یک دلیل اصلی این که اشقیا اونگونه ائمه رو میکشتن، انبیا رو میکشتن، این بود که عمدتا مشکل نطفه و لقمه و شیر و... خب جهان اشغال شده، اشغال شده به گزاره که میگن آزادی است، آزادی بدید به همه، بذارید همه راحت، آقا راحت باشن که چی؟ این شده، اینجوری میزنه تو سرش سازمان ملل، آقایی که به داد برسه خانواده پاشیده. بعد توی این سند BC خانواده رو همه چیز اینا میگیرن، یعنی خانواده همجنس بازه، دو تا زن که با هم همجنس بازن یه خانواده هن. الان تو آمریکا زیاده، دو تا مرد که همجنس بازن یه خانواده هن. یعنی کوهابیتیشن، یعنی همباشی، دو تا آدم که به هم محرم نشدن همینجوری با هم زندگی میکنن، اینا هر چیزی رو اسمش میذارن خانواده، مثل فلسفه دینشون. تو فلسفه دینشون ما میگیم آقا دین نزد خدا اسلامه و ادیان ابراهیمی، اونا خرافه پرستی رو هم میگیرن دین. یعنی فیلسوفان دین توی آمریکا و اروپا به همه چی میگن دین، از جمله به خرافه پرستی، به خانواده، به این که دو تا یک فردی با حیوانش ازدواج، مثلا تو غرب مرسوم ازدواج با حیوانا، طرف اونو میگیره خانواده، بلند میشه با سگش میره تو کلیسا عقد میکنن. دو تا زن دو تا مرد بلند میشن میرن عقد میشن با هم. آخه بابا این که دیگه فساد برداشته، بابت این یه تمدنی به نام تمدن صدوم تو همین اردنی که الان شما رو نقشه میبینید 4000 سال پیش زمان حضرت لوط نابود شد، خدا زیر و روشون کرد. حضرت رو خدا فرمود برو بیرون از اونجا، ملائکه اومدن به حضرت فرمودن شما برو بیرون، با دو تا دختراش اینا اومد بیرون، خانومش هم که با اونا نابود شد. آقا تعارف که نداریم، برای هر فسادی که یک تمدنی زمان یک نبی به خاطرش نابود شده، همه اون فسادها جمع شده شده آمریکا. پس جهان به سلطه کفار و مشرکین و ملحدین در آمده و مقاومت علیه این یک فرض واجبه. حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات امام فرمود، یعنی عین نماز و بالاتر از نماز، حفظ جمهوری اسلامی واجب. الان وقتی ما میگیم ما دولت مقاومتی، خرمشهر نیست که آزادش کنیم، سوریه حلب و حمص و درعا و دمشق نیست که آزادش کنیم، عراق نیست که قاسم سلیمانی نیروهای گرانقدرش مثل شهید تقوی رو ببره بذاره از پشت سامر را کازمین کمک کنن شخم بزنه چشم شعبی بره تا پشت موسل. جنوب لبنان نیست که حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی رو بریزه بیرون. امروز جهان به اشغال ربا در آمده، امروز جهان به اشغال عمل شنیع زنا در آمده، امروز جهان به اشغال اعمال منفی در آمده که هر یه دونش یه تمدن نابود کرده زمان یک پیامبری. لذا فرمود دولت مقاومتی، همیشه یه فرد مقاومت میکرده، یک نبی تنهایی، یک گروه مقاومت میکرده، جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان. امروز دولت مقاومت وجود داره که امامش و مردمش روبروی نظام سلطه میستن. دولت مقاومت یعنی دولت مقاومت برای نجات جامعه خودی، اونایی که اعتقاد ندارن، چون بالاخره تو جامعه ما 16 میلیون نفر هستن که مطلق معتقدن که آقا باید ایستاد، یه گروه دیگه هم هستن که ازشون میترسوننشون از جنگ، نیاز نداره همین 16 میلیون نفر خودشون میرن دیگه. نگاه کنید این 2000 تا شهیدی که تا الان در قضیه سوریه و عراق مبارزه با داعش داده شده، ببینید مال کیاست. اگر جنگی هم شد همینا میرن. هنوز قاسم سلیمانی در سوریه و عراق یونیفرم نظامی نمی پوشه، یعنی اینا رو هنوز جنگ قبول نداره، با لباس کار معمولی میره اونجا، با یال و کوپال نظامی نمیره. جنگ اصلی هنوز مونده. ما غیر از جنگ با ایالات متحده یونیفرم نمی پوشیم. اینا که جنگ نیست. نگران نباشن، ولی میترسونن. همونی هم که میترسه، همونی هم که از جنگ میترسوننش، ببینه میدرخش نام شهید مدافع حرم، افتخار وجود جوانی که همسر جوانش رو میگذاره میره، نوزادش رو میگذاره میره و اونجا سرش بریده میشه، شهید میشه، اینه که قبل از اینکه ناتوی عربی شکل بگیره بخوان به قول خودشون صهیونیستا و آمریکا و عربستان محور تشکیل بدن. شما اگه شما 30 سال علیه ایران محور تشکیل ندادید، شما صدامو کمک نکردید، حالا چیز جدیدی کشف کردید؟ 30 سال گذشته هیچ غلطی نکردید، از این به بعدم با ناتوی عربی و ناتوی غربی و هر ناتوی دیگه هیچ غلطی نخواهید کرد. این اصله. پس ما اشغال سیستم ربوی که 61 بار مراجع تقلید سال 95 فریاد میزنن این مملکت بانکش ربوی است و اقتصاد جهان هم ربوی است، داره میپاشه. حالا اون گروهی که از جنگ میترسن و اون گروهی که مسئله دیگه دارن، اونا هم اگه فکر میکنن کشور نیاز به ثبات و شغل و امنیت و اینا داره، جواب بدن. آمریکا که تحریم نیست، آمریکا که مدیریتاش تراز بالایی داره، آمریکا که توش فساد ظاهرا نیست، فساد اقتصادی و مدیریت، آمریکا که زیرساخت صنعتی داره، همه تکنولوژی ها رو صادر میکنه به دنیا، نمیخواد وارد کنه، همه چی داره، چرا آمریکا اقتصادش داره میپاشه؟ این سوال جواب بدم. وقتی اقتصاد آمریکا داره میپاشه، پس معلوم میشه ما هم بدویم دنبال صنعت و همه چیز که خوبه باید بدویم، با اینا مشکلمون حل نمیشه. هر چی میریم جلوتر ارزش پولمون هی میاد پایین‌تر، شغلم ایجاد میکنیم اما طرف توی شغلش وقتی 2 میلیون تومان 1 میلیون تومان 3 میلیون تومان درآمد داره، با این نمیتونه هیچ برکت نداره. دوستانی که مثلا تو جلسه هستن موهاشون سفیده، یادشونه تا 10 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش میرسید در مغازه داره پولا رو میدادی میگفت خدا بده برکت، به راننده تاکسی پولا رو میدادی میگفت خدا بده برکت. این کارو نکن، به خاطر رضای خدا این کارو بکن. این کلمه رو نسل جوان ما نیست رو زبان شما. خدا بده برکت میدونید یعنی چی؟ نقطه مقابل ربا. تو قرآن 4 تا کلمه داریم: زیاد، اضافه، ربا، برکت. زیاد و اضافه رو که میشناسید کمیه، میمونه برکت و ربا. ربا فکر میکنی زیاد شده، مثل بادکنک که فکر میکنیم خیلی بزرگه، وقتی میتره که میبینیم یه چیز 2-3 سانتی متر کوچولو. اما در قضیه برکت هر چی برمیداره تمام نمیشه. میگن آقا طرف عمرش برکت داره، علمش برکت داره، مالش برکت داره، محبتش برکت داره، زندگیش برکت داره. مرسوم بود دوستان قدیمی سن بالاتر تو جلسه یادشونه، صبح کسبه در مغازشون رو باز میکردن، آقایی بود خانومی بود دستش برکت داشت، سبب بود، این بعد صبح میومد از همه یکیه یک قرونی، 2 زاری، 1 ریال، 2 ریال یه خریدی میکرد، میگفتن آقا باز میشه اصلا کاسبی ما اون روز. اینا نیست دیگه الان بین ما این حرفا. پس خوب عنایت داشته باشید، دولت مقاومت دولتیه که علیه اشغال نظام جهانی توسط سلطه میسته و دلیل مخالفتشون با جمهوری اسلامی، نه دلیل مخالفتشون موشکای ماست، نه دلیل مخالفتشون مسئله انرژی هسته‌ای ماست، نه دلیل مخالفتشون حضور ما در سوریه است. میگن آقا شما باشید ما نیستیم، جمهوری اسلامی باشد ما نیستیم. تمام انبیا تلاش کردن اون حکومت حقه به وجود بیاد، امکان پیدا نشد. تمام ائمه تلاش کردن، 11 نفرشون شهید شدن، اون حکومت حقه به وجود بیاد، محقق نشد. منتظر ظهور اون امام 12 که انشالله اون حکومت حقه رو ایجاد کنه، دولت کریمه رو. سنگ بناش جمهوری اسلامیه، دشمن این سنگ بنا رو باید بزنه، این سکوی پرتاب رو باید بزنه. همیشه توی سازوکارهای رفراندوم های طول تاریخ شیطان و ابلیس جنودش کار دست گرفته، هیچ وقت جناح انبیا و ائمه این توفیق حاصل نشده برای بشریت که انبیا و ائمه کارو بتونن دست بگیرن. یه دورای کوتاه حضرت سلیمان نبی، یه دوره کوتاه توی جای کوچیکی به نام فلسطین و لبنان و اردن با اون قدرت‌هایی که خدا در اختیارش گذاشته بود، یه دوره کوتاه حکومت کرد، مردم رباخوار، سیستم نابود. ما چرا نگرانیم؟ به خاطر ربا. چون ماکت حکومت حضرت، ماکت و مدل کوچیک حکومت حضرت ما آخرالزمان میشه حکومت حضرت سلیمان. قرآن میفرماد ملک سلیمان. ملک سلیمان چجوری نابود شد؟ مردم از لایه‌های پایین جامعه رباخوار شدن. ابلیس یک راه داشت، توی یهود ربا رو به وجود بیاره و بسش بده. همونطوری که ابلیس اعمال قبیح منافی عفت رو توی قوم لوط نهادینه کرد، ما 2950 سال از زمان حکومت حضرت سلیمان به این سو خطر عظیم ربا رو به عنوان جنگ با خدا و رسول خدا، قرآن میفرماید جنگ با خدا و رسول خدا. خب به این خاطر نگرانی، نه فقط برای حفظ ایران و مردم ایران. میگیم این 7.5 میلیارد جمعیت کره زمین اگه میخوان نجات پیدا کنن باید این 3 کلمه رو بفهمن: لا تاکل الربا. ما که تو این مسجد نماز میخوانیم نسبت به این آیه مسئولیم. اگر این 7.5 میلیارد جمعیت کره زمین در ربا بمانند، یقه منو شما گیره. 61 بار مراجع داد میزنن، مقام معظم رهبری فریاد میزنه، امام راحل فرمود اگه در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. اون نمیدونه چه کار کنه. تو همین انتخابات هفته گذشته سران احزاب کشورهای مختلف اروپایی و غربی که آمده بودن اینجا انتخابات رو نظاره کنن، بازدیدهای علمی از دانشگاه ها و مراکز علمی و اندیشکده ها داشتن، یه سرشون هم آورده بودن مرکز ما. اینا حرفشون این بود آقا برای این وضع نفسگیر اقتصاد جهانی مدل اسلام کو؟ آکو یه چیزی به ما بدید. پدر بابا این اقتصاد غربی در آمد 28 شهریور 1395، 7-8 ماه پیش، رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه چی فرمود؟ فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. دشمن داره یه شعبده بازی میکنه، جادوی پولی و مالی. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در زندگی مردم بشکنید تا بقیه ملت‌ها رو هم نجات داده باشید. همین حرفی که اروپایی اومده همین هفته گذشته تو ایران میزنه، آقا چی کار دارید میکنید؟ زود باشید. یه روز امام میفرمود 35 سال پیش 36 سال پیش حصر آبادان شکسته شود، محاصره آبادان رو بشکنید که سخت افزاری بود. امروز رهبر معظم انقلاب میفرماد که آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این کجا اون کجا؟ جهان آراهای شکستن آقایی و سروری دلار کجا؟ همت خواب صیاد شیرازی ها و باکری های اینجا کجا؟ این مردفکنه. اینجوری نیست بگیم آقا ما دیگه الان بلند میشیم میریم پامون میذاریم روی اون مین تیکه تیکه میشیم. اون ساده است. من از اون میدونه جنگ آمدم، به شما میگم ساده است. تیر و ترکش خوردن خیلی راحته، اما وای که بخوای ربا رو از جامعه بگیری. کدوم پیامبر و امامی این شرایط براش پیش اومد بتونه ملت رو اینجوری جلو ببره؟ مردم نیستن. 61 بار مراجع تقلید فریاد زدن، صدای هیچ مسئولی در دولت و در مجلس در نیومد. آخر یه مقام کوتوله بانک اومد بیرون گفت چه خبره دارید میگید بانک ربویه؟ اولا سیستم بانک هیچ مشکل شرعی ندارد. خب دقت کنید، این دکتراشو تو آمریکا گرفته ها، اسلام آمریکایی که آقای ترامپ و مسئولین شیوخ مرتجع عرب منطقه هفته گذشته رو انداختن. اسلام آمریکایی اینه که تو دولت جمهوری اسلامی یه نفر میره دکترای مدیریت مالی ربوی میگیره، میاد اینجا، او از مکارم شیرازی و جوادی آملی و مصباح یزدی و شبری زنجانی و جعفر سبحانی سواد دینیش بالاتره، حکم میده، میگه اساساً به هیچ وجه این سیستم تعارضی با شرع نداره، مراجع ازام تقلید تحت تأثیر القاعات عوامند. مشکل کنسرت بود که صدای مجلس و دولت در بیاد، مشکل به هم خوردن سخنرانی فلان کس بود؟ ابدا. اگه شما بگید مثلا تو این 300 نفر تو مجلس 30 نفرش بلند شد یقه چاک داد، اگه فکر کنید توی مثلا 3000 نفر مدیر توی دولت 3 نفرش بلند شد گفت آقا چرا تعرض به حریم دین میکنید؟ اینه جنبش مقاومته. ما در اشغال شدیم، خرمشهر شهر ما بوده، اشغال شده، خونه به خونه داریم دشمن وسیع رو بیرون میکنیم، بعد جشن میگیریم روز آزادی خرمشهر، روز ملی مقاومت. خونه خونه ما، سفره سفره ما، جیب جیب ما، حساب حساب بانکی ما اشغال شده توسط سیستم ربوی. عالم دین به ما میگه آقا سیستم ویران شده. طرف که باورمند به اسلام آمریکایی بلند میشه رسما میگه که آقا مراجع تحت تاثیر القاعات عوامه. ما معتقد نیستیم کسی باید تو دهن این بزنه، خدا تو دهن این زده. ما هم فرداش بلند شدیم رفتیم تو دانشگاه گفتیم مردم این علمه هست بهش میگن دکترای اقتصاد، این علمه هست بهش میگن دکترای مدیریت مالی. پایه این علمه در نظریه یه نفر به نام آقای جرمی بنتام. آقای جرمی بنتام 230-240 سال پیش دوست آدم اسمیت بوده، این پدر نظریه فایده‌گرایی تو فلسفه است، یوتیلیتاریانیزم یا اصالت فایده، که هرچی باید فایده داشته باشه مال اینه. این یک کتابی داره، هیچ که تو ایران جرأت نکرده ترجمهش کنه، اسم کتابش اینه دفاع از ربا، دیفنس آف یوزوری. در کتاب دفاع از ربای آقای جرمی بنتام ایشون میگه ربا خوب است چون فایده دارد. آقای جرمی بنتام از گور بیا بیرون 230-240 سال بعد، 220 سال بعد از اون کتاب، نگاه کن ببین ربا چجوری خوب است، فایده دارد. پدر اقتصاد اروپا و آمریکا رو درآوردی، سیاست درهای بسته رو شروع کرده آمریکا، درها رو داره رو خودش میبنده به خاطر شغل. ترامپ با شغل، شعار شغل اومد سر کار دیگه، درها رو داره میبنده. انگلیس تو، انگلیس جرمی بنتام از اتحادیه اروپا خارج شد، درها رو داره برای خودش میبنده. چرا اتحادیه اروپا رو ول کرد؟ انگلیس پارسال اومد بیرون، انتخابات برگزار کرد اومد بیرون. از خودتون پرسید دوستان جوان؟ انگلیس از اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کرد، مردم رای دادن بیان بیرون، چون گفت اگه شغلتون رو میخواید ما بعد از اتحادیه اروپا بیایم بیرون. آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی کالاشو میفرسته میاد توی لندن، تو بعد مصرف کنی، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم چون ما هم کالامونو میفرستیم اونجا. اما اگه شغلتو میخوای، چون این لیوان آب رو ایتالیایی یا ارزونتر تولید میکنه، فرانسوی با کیفیتتر، تو انگلیسی یا ارزونتر رو میخری یا با کیفیتتر رو، کالا انگلیسی نمیخری، پس اگه شغل تو میخوای که بتونی اینو تولید کنی خودت مصرف کنی، بعد از اتحادیه اروپا بیاین بیرون که گمرکی بهش ببندی، عوارض گمرکی، مالیات گمرکی و غیره. آمریکا داره از دیوار میکشه دور خودش، انگلیس از اتحادیه اروپا اومد بیرون، چین داره به خاطر حفظ شغل درهای خودش رو میبنده، سیاست درهای بسته از پارسال شروع شد در کشورهای دنیا. ما میگیم وضعمون میخوام خوب بشه، درها رو باز کردیم به سمت همه دنیا، خلال دندون و چوب کبریت و نمیدونم مربا و همه چی از همه جای دنیا وارد میکنیم. آقا ببینید چقدر وضعمون خوبه، اشغال شدیم. این که فرمود خرم شهرها در مسیر ماست، منظور اینه دیگه، خرم شهر فیزیکی نیست که بخوایم با شجاعت و شهامت بریم آزادش کنیم. اگر من این رو بخوام بشمارم که از حوصله جلسه خارجه، تا فردا صبح میتونم مستاقای این رو بشمارم که چه بلای سرم آمده، چه جوری دانشگاه ما اشغال شده. دانشگاه ما اسیر علوم تسلیسیه. صدای بعضی از تریبوندارای انقلابی در اومد سر قضیه سند 20، بعضیا به رد غیرتشون برخورد، آمدن بیرون گفتن نمیبخشیم، جواب میدیم، برخورد میکنیم، به رهبری اطلاعات غلط میدن. ما بدتر از سند 20 رو الان تو دانشگاهامون داریم مردم. شما دینتون تو 5 تا اصل، اصل اولش توحیده. اگر یه کسی الان تو این مسجد بیست سر سجاده، صلیب بکشه، بعد قامت ببنده، شما نمیگید آقا تو مشرکی؟ الان در جمهوری اسلامی یک نظریه، یک مکتب و یک رشته در علوم انسانی نیست که تسلیسی نباشه. تیر ماه 1193، 3 سال پیش، رهبری در دیدار استادان دانشگاه فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یعنی توحیدی نیست. هر کی علوم انسانی غربی میخونه، اقتصاد میخونه، فلسفه میخونه، سیاست میخونه، جامعه شناسی میخونه، روانشناسی میخونه، هر رشته‌ای بخونید تسلیسی. هگل، فیلسوف معروف آلمانی، تو کتاب عقل در تاریخش میگه تز، آنتیتز، سنتز. این نظریه معروف دیالکتیکیش هست، تز، آنتیتز، سنتز. بعد 2 صفحه قبلش میگه من اینو از پدر پسر روح القدس گرفتم. آمریکایی‌ها سند منتشر کردن. آمریکایی‌ها کاخ سفید رو، این 3 تا قوه هست، مقنن مجری قضاییه، میگن مونتسکیو، این فرانسویه که این قوای سگانه رو تئوریزه کرد، شد علم حقوق اساسی. این رشته که میرن رشته حقوق اساسی میخونن، مقنن مجری قضاییه. هگل میگه، آمریکایی‌ها میگن که کاخ سفید قوه مجریه، فادر یعنی پدر. اون ساختمون هست گنبد داره، تو تلویزیون میبینید، اون کاخ سفید نیست، اون کنگره و سناست، بهش میگن کپیتول هیل. زیر اون نوشته هولی اسپریت، یعنی روح القدس. سازمان ساختمون دیوان عالی کشور و قوه قضاییه‌شون هم زیرش نوشته جیزس، یعنی عیسی، پدر پسر روح القدس. یعنی شما روانشناسی بخونید، اید ایگو سوپر ایگو تو نگاه فروید، فلسفه بخونید، تز، آنتیتز، سنتز، حقوق بخونید، مقنن مجری قضاییه، بریم بیرون علوم انسانی، شما زیست شناسی بخونید، آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا تو نگاه داروینیستا، همش تسلیس. آقا اینه که دیگه امضا نکردیم، داره تو دانشگاهمون پیاده میشه. چرا وقتی رهبری فریاد میزنه میگه آقا اصلاح کنید علوم انسانی رو، اصلاح نمیکنید؟ مردم بلند میشن تو کنکور، الان یک ماه دیگه کنکوره، الان خانواده ها زلن تا بچهشون کنکور آماده بشه بره کنکور بده، میرن پشت در دانشگاه ها میشینن، مادرها مفاتیح رو باز میکنن میخونن، تسلی دستشون رو سر که بچهشون کنکور که چی بشه، بچهشون بره تو دانشگاه، وقتی لیسانس گرفت، فوق لیسانس گرفت، دکترا گرفت، علوم انسانی اومد بیرون، از ذهن توحیدی بره بیرون. بعد تو آخرت یقه ماها رو میگیرن میگن امام جامعه نگفت اینا توحیدی نیست. چرا؟ پس چیکار کردی؟ هیچی. امام جامعه نگفت این بانک ربویه. چرا؟ چرا گوش نکردی؟ هیچی. امام جامعه نگفت سند 20 رو جلوشو بگیرید. چرا؟ چرا کاری نکردی؟ هیچ. ای زمان حضرت امیر، حضرت امیر سرشون کرده تو چاه از دست دوروبریا، الان هم امام راحل و مقام معظم راحل سرشون از دست ماها میکنن تو چاه. تمام حرفای اصلشون زمینه. پس دولت مقاومت دولتی است که علیه اشغال نظام جهانی توسط جنود شیطان قیام میکنه. مردم هویتشون از چی میگیرن؟ از این که چطور جهان آرا و یارانش تو خرمشهر هویتشون از این میگرفتن، از اسلام که بعثی ها رو بریزن بیرون از خون زندگی خودشون از خرمشهر. امروزم کوچه پس کوچه ها و محله های حیات بشری اشغال شده توسط جنود ابلیس و شیطان، با ربا، با زنا، با هر عمل قبیحی که قرآن نهی کرده. ما یک مسئولیت داریم، مسئولیت این در زمین سازی برای ظهور که کمک کنیم تا حضرت ظهور بفرمایند اینه که در دولت مقاومت رو کمک کنیم، دولت مقاومت رو شکل بدیم. دولت مقاومت انسانهای مقاوم میخواد، انسانهای مقاوم. لذا پیام امام گم شده. امام زمان جنگ میفرمود هر کس به پیامبر گرویده است مأموریت استقامت دارد. خدا به پیامبر ما فرمود فاستقم کما امرت. پیامبر فرمود این آیه در سوره هود منو پیر کرد. آیه چیه که پیامبر ما رو پیر کرد؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. امام هی این آیه رو تکرار میکرد، هی به مردم و رزمنده هشدار میداد هر کس به پیامبر گرویده گفته من به دین این پیامبرم، عین این پیامبر باید استقامت کنه. استقامت یعنی چی؟ یعنی نلغزیدن. برف میاد، زمین یخ میشه، میرید بیرون کف کفشتون لیزه، سر میخورید، میخورید زمین. به این میگن زلت. زلت با ریزه، نه اون زلتی که با دال زاله. زلت با ریزه در عربی و قرآن، ادبیات قرآنی، زلت با ریزه یعنی سر خوردن، زمین خوردن. خب چه کار میکنید شما وقتی برف میاد؟ نمیرید بیرون، نمیرید سر کار، نمیرید مدرسه؟ چون بیرون میریم لیز میخوریم؟ نه. یه کسی وقتی برف میاد میره تو کوه، دو تا تیغه اسکی میذاره زیر پاش، با سرعت از اون بالا تو برفا میاد پایین. آها، این یعنی استقامت. استقامت یعنی در جایی که لیز میخوری، میخوری زمین، راحت بتونی کارت جلو ببری. پس زلت در قرآن روبرو استقامت. انسان مؤمن کسیست که میاد بیرون، در نفسانیات سر نمیخوره بخوره زمین. انسان مؤمن کسیه که وقتی میاد تو نظام معاملات مالی ربا نمیخوره، میاد تو مسائل عمومی یه ابروی کمانی دید قلبش نمیلرزه، در عرصه سیاست به هر چیزی چنگ نمیزنه تا به قدرت برسه، این نمیلغزه. خیلی سخته، پیر میکنه آدم. این آیه منو پیر کرد، فاستقم کما امرت و من تاب معک. یعنی پیامبر ما لیز نخورد، اسکی کرد، لیز نخورد بخور زمین، بلکه از این ظرفیت استفاده کرد برای سری جلو رفتن. از زاویه نگاه قرآنی به ورزش اسکی نگاه کنید. چطور میشه ما بریم توی میدونی که امکان لیز خوردنمون هست، امکان به خطای اخلاقی افتادن، به خطای مالی، به خطای مدیریتی، به هر چیزی افتادن هست، بریم و نیفتیم؟ فاستقم کما امرت. لذا دولت مقاومت که فرمود سرفصل جدیدیست. ما انشالله خدا توفیق بده در محافل دانشگاهی و در رسانه ها اجزای گسترده این رو تبیین میکنیم و آرام آرام جامعه ما درش جنبش مقاومت شکل بگیره. جنبش مقاومت موسوم به دولت مقاومت. این دولت مقاومت دغدغش یک نکته است: تشکیل جریان پرقدرت قسط. کارکرد دین عزیزان، علامه جوادی آملی فرمود کارکرد دین یک کلمه است. ما میخوام دین رو تو دنیا اقامه کنیم. کارکرد این میکروفون اینه که صدای منو بگیره بده به آمپلیفایر، آمپلیفایر انعکاس بده. اگر این کارکرد رو نداشته باشه میکروفون نیست. این عینک اگر من نتونم به چشمم زدم بتونم متن رو بخونم، کارکرد دیدن رو نداشته. کارکرد اسلام چیه که اگر اون نباشه اسلام نیست؟ مثل این میکروفون که اگه صدا رو نتونه منعکس کنه میکروفون نیست، مثل عینک که دیگه عینک نیست اگه نتونم باش بخونم. فرمود کارکرد دین یک کلمه است: قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از پیش بپردازید. الان یه متری داریم، یه میزانی داریم برای اینکه اندازه بگیریم ببینیم تو خانوادهمون اسلام پیاده شده یا نه، تو جامعهمون، محلهمون، شهرمون، کشورمون. اگر پاسختون منفی است پس اسلام پیاده نشده. اسلام به نماز و روزه و این حرفا نیست. این عینک بله شیشه داره، این نمازه. دسته داره، این روزه است. قاب داره، این حجه. بله اینا شاکله دینه. اما اگر خروجی این عینک، این شیشه و دسته و قاب و اینا این نباشه که این تو چشم من بمونه من بتونم بخونم، که عینک نیست. ما از این نماز و روزه و اینا میخوام به چی برسیم؟ میخوام برسیم به قسط. لذا فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم برخیزید هر جا هستید قسط رو اقامه کنید، سهم هر کس هر چی هستش بپردازید و اگر کسی بیش از سهمش گرفته ازش پس بگیرید. که علی علیه السلام فرمود اگر مهر زنانتون کرده باشه پس میگیرم. اما نکته دوم، خواص چی؟ خواص قوام به قسط. درد امروز جامعه ما اینه که خواص ما، مسئولین ما قوام به قسط نیستن، یعنی قسط دست اوناست، توزیعش نمیکنن این کارو. نقطه مقابل چیه قسط تو قرآن؟ روبروی قسط توی قرآن ظلم. انبیا آمدن که ظلم رو بزنند، ضد ظالم بودن، مظلوم رو یاری کنن. مظلوم کسی که سهمش بهش نرسیده. کارکرد دین قسطه، ما میخوام این کارکرد، شیرینی این کارکرد به کام مردم بنشینه. به حول قوه الهی امروز حداقل اینه که جامعهمون یه 16 میلیون نفر خالص یک دست یه طرف هستن، میگن آقا ما دردمون درد قسط، ما دردمون درد اینه که بریم تو سوریه شهید بشیم، ما دردمون درد اینه که آمریکا باید بشه جمهوری اسلامی، ما دردمون درد یمن و عراق و فلسطین و لبنان و افغانستان و کشمیر و اینور اونور و سلزده های خودمون و جوان ازدواج نکرده خودمون و حفظ حیای خانوم ها و حفظ عفت خانوم ها و ارتقای غیرت آقایون و درد اینا رو. کی پیامبری در تاریخ انبیا یه جمعیت 16 میلیونی اینجوری هوادار در زمینه مسائل اعتقادی؟ کدوم امام سوم مظلوم و امام حسین 72 نفر تو کربلا یار بوده داشت؟ لذا خیلی وضع ما خوبه، بسیار بسیار عالی است. 4 سال پیش میگفتن آقا یه جمعیت افراطی تنروی 4 میلیون نفری، امروز 4 برابر شده، خدا رو شکر شده 16 میلیون نفر. این 16 میلیون نفر یک جماعتی هستند که مسئله و دغدغه‌شون اینه که کسی نمیتونه از جنگ بترسونشون، چون تار و پودشون برای اصلی فرع چهارم دین یعنی جهاد آماده است. دردشون اینه که ربا زدوده بشه، مسئله‌شون غیرت مردا و عفت زنهاست. خیلی مهمه، خیلی مهمه. از این رو زمانی رسیده که امام جامعه حالا دیگه بیرق دولت مقاومت رو میبره بالا، دولتی که روبروی استکبار میسته و الحمدلله ایستادگیش نتایجی داده، درسی داده به ملت‌های دیگه که همه خدا رو شکر تونستن موفق بشن. جوانان عزیز، هیچگاه آمریکا از در 39 سال گذشته از اینی که امروز میبینید ضعیف‌تر نبوده و هیچگاه جمهوری اسلامی از اینی که امروز دارید میبینید قوی‌تر نبوده. زمان گذشته، من به همین مقدمه اکتفا میکنم، درگیر مباحث سوالات دوستان میشم در حد بضاعت هم پاسخ بدم. اما حتما عزیزان به خصوص جوانان حاضر در جلسه، پسران و دختران خودم، استحضار داشته باشن دولت مقاومت نباید کلمش گم بشه. ما استاد اینیم که مفاهیم قرآن رو گم کنیم دیگه، روایات ائمه رو گم کنیم، کلام امام راحل و حضرت آقا رو گم کنیم و بابت این مفاهیم تو آخرت سوال جواب میشین بعد از پرسش از نماز و غیره. لذا کلمه دولت مقاومت که این هفته گذشته توی دانشگاه امام حسین فرمود، این کلمه گم نشه ها، و غایت و هدف گذاریمون شکل گیری این باشه که حکومت جمهوری اسلامی مان دولت مقاومت نجات بشریت عموماً و نجات انسان ایرانی خصوصاً و دستور کارش داشته باشه. این به حول قوه الهی در زمین سازی برای ظهور شدنی نگران نباشید، فقط باید انشالله چارچوبش رو روشن کنید. فرمودن در ابروادی نور و ظلمات که اشاره کرده بودید، اتفاقات اخیر نشان میدهد که داریم در به آن وادی نزدیک میشویم. حال در این راستا آیا امام امت باید پروژه گذار از مصلحت به حقیقت رو انجام بدهند یا نه؟ انجام دادن دیگه، مصلحتی مطرح نیست. امام جامعه امروز بی‌تعارف تو عرصه آمده، دو قطبی نه شرقی نه غربی دهه اول انقلاب، در دهه دوم رسید به دو قطبی سنت و مدرنیز، سنت و تجدد. در دهه سوم جمهوری اسلامی رسید به دو قطبی اومانیزم و تئوئیز، اصالت بشر با حقوق بشر و اصالت خدا با حقوق خدا. دهه چهارم جمهوری اسلامی دهه نور و ظلمات بود، یعنی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. صراحتا توی بقره آمده دیگه، وقتی ولی انسانها ولایت مال الله باشه، مؤمنین رو خارج میکنه از ظلمات، میبره به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اون طرف اتوبان برعکسه، والذین کفروا، اونایی که کفر میورزن میپوشونن سر حقیقت رو، یه دونه ولی ندارن، خیلی ولی دارن. اولیاء هم الطاغوت جمع میبنده، نمیگه یه دونه ولایت دارن، میگه ولایتاشون متکثره میشه اولیاء هم الطاغوت. این که میگن آقا بعضیا ولایت پذیرن بعضیا ولایت پذیر نیستن، مطلق انسان ها ولایت پذیرن، منتهاش یه گروهی ولایت الله، رسول الله و اولو الامر رو میپذیرن، یه گروه بسیار زیادی تو تاریخ ولایت طاغوت رو میپذیرن، طاغوت نفس خودشون. طاغوت یعنی چی؟ رودخونه وقتی از حد خودش میزنه بالا میگیم چی؟ میگیم طغیان کرد، یعنی زد کشاورزی رو از بین برد، طلا رو از این. طغیان طاغوت بود. لا تسقوا فی المیزان، ما یه میزانی داریم، این لیوان یه میزانی داره، در میزان اگر این طغیان کنه بزنه بیرون، نمیگیم آب از روش سرریز کرد، میگیم شکست. نگفته از میزان طغیان نکنید، فرموده در میزان. لا تتقوا فل میزان، ما یه میزانی داریم، ازش وقتی طغیان کردیم میشه طاغوت. این سیلی که میاد آیت شناخت طغیانه، میگیم آقا طغیان کرده رودخونه. انسان هم طغیان میکنه، کسایی که طغیان میکنن مثل ترامپ، ما بریم ولایتشو بپذیریم میشه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، برعکس عمل میکنه، یخرجونه من النور الی الظلمات، ما رو میگیره از نور میبره به ظلمت. اتوبان دو طرف است دیگه، از ظلمت به نور خدا با ولایتش میبره، از نور به ظلمات اون طرف اتوبان تواقیت میبرن. این دهه چهارم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی دهه اول نه شرقی نه غربی، دهه دوم سنت مدرنیسم، دهه سوم اصالت خدا یا اصالت بشر، حقوق بشر یا حقوق خدا، دهه چهارم این که به سمت نور یا به سمت ظلمات. این تفکیک داره نهادینه میشه و رهبر معظم انقلاب توی بیاناتشون تو نماز جمعه اینو کامل آرام آرام تبیین کردن و جامعه ما امروز داره به این سمت میره. دو قطبی هایی که تو جامعه به وجود میاد دیگه دو قطبی انقلابی لیبراله، لیبرال به سمت ظلمت میره، انقلابی دغدغه و مسئلهش مسئله ظهوره. سند 23 سند الزام آوری نیست، دولت گفته ما طبق قوانین خودمان با آن عمل میکنیم، هر کشوری میتواند طبق فرهنگ خودش با آن عمل کند، اینطوری نیست. اسناد بین المللی الزام آور نیست، اما اگر در هر جزئی شروع کردی بازرس میفرستن، ناظر میفرستن، اگر به اون موازین عمل نشده باشه نقض حقوق بشر محسوب میشه، محکوم میشین در مجامع بین المللی. آقا چه کاری من این یقه رو بدم دست دوشم؟ من اینکه تو آموزش پرورش 8 سال تمام دولت هم نشسته سند تهیه کرده به تصویب شورای عالی آموزش پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگ رسیده، در قضیه خانواده همینطور، در قضیه هنر همینطور، در قضیه علم همینطور، چرا من باید استاندارد اونا رو بپذیرم؟ اصلا چه الزامی داره ما زیر بلیط طرحهای اونا بریم؟ به قول یکی از دوستان ما میگفتش که بعضیا شهوت امضا کردن سند دارن، هی اونا بدن ما امضا کنیم. آقا خب چه کاریه بابا؟ قرآن فرموده نفی سبیل، هیچ راهی خدا قرار نده. چرا من از یه راه دیگه قبول دارم؟ آمریکا و سازمان ملل بیان اینجا بگن که شما بنشینید تو ایران به ما بگید چجوری باشه نظام خانواده، ما نظامشو تهیه کنیم بدیم سازمان ملل، این طرحی که ما میدیم رو به دنیا ابلاغ کنن، ما موافقیم برای زمینه‌سازی ظهور طرح علوم توحیدی، طرح آموزش پرورش. اگر ولی اونا بشینن با قواعد سکیولار، یعنی قواعد عرفی، قواعد غیر دینی جاری کنن این رو، خطر جدیه. من شرمنده میشم، سوالا میمونه، ولی این توضیح رو اگه ندم، وقتی گفتم آقای هاکسلی گفت ما میخوایم دین طبیعی رو ایجاد کنیم به جای دینهای رسمی مثل اسلام، یهود، مسیحیت و غیره، ببینید چه فاجعه رخ میده. باید ظریف باشید اینجا رو ببینید وقتی که اینا کچیا رو دیدن پشت این سند چه مبانی فلسفی هست. ببینید سال 1989 یک مرد اتریشی دخترش رو که حبس کرده بود 10-15 سال، پلیس اتریش متوجه شد این از دختر خودش 2-3 تا بچه داشت. بعد که گرفتن تو غرب یه بحثی شروع شد، این عملش خلاف اخلاق بوده یا خلاف قانون بوده، آخرش تای نظرات کارشناسی گفتن آقا این اشکال فقط اینو داشته چرا بچه‌شو زندانی کرده، مشکل دیگه‌ای نبوده. داروینیستا کسایی که اصالت میدن به طبیعت گفتن آقا کی گفته رابطه یک مادر با پسرش، یک دختر با پدرش منفیه؟ را این ازدواج محارم رو چرا مطرح میکنید؟ ببینید این که میگم اصالت طبیعت یعنی، گفتن آقا اگر بد بود یه پدر با دخترش، یه مادر با پسرش، یه خواهر با برادرش، بد بود نباید تهش نتیجهش میشد بچه. پس اگه یه چیزی تو ببین این آب رو من مینوشم تشنگی منو رفع میکنه، این که من این آب رو مینوشم تشنگی منو رفع میکنه، این قانون طبیعت داره نتیجه تو آزمایش. ببین الان آزمایش میکنه، من مینوشم تشنگیم رفع میشه، پس معلوم شد طبیعت کارش رو درست انجام داد. حالا اگر به جای آب اسید سولفوریک بود، اسید سولفوریک رو نوشیدم نابود میشم، این قانون طبیعت. هر چیز رو این بخور نخور، این کارو بکن این کارو نکن، طبیعت بگه. اینجوری میگن، میگن آقا شما چرا میگید ازدواج محارم نباشه؟ اگر ازدواج محارم اشکال داشت تو عالم طبیعت، یه خواهر و برادر نباید در اثر مجامعت جنسی بچه دار میشد، یه پدر با دخترش نباید در مجامعت جنسی بچه دار میشدن. پس معلوم میشه طبیعت تایید کرده این حرفو، چون طبیعت تایید کرده این که پدر با دخترش رابطه داشته شده بچه، پس معلوم میشه طبیعت اینجا درست عمل کرده. لذا این که مسیحیت گفته نه، یهود گفته نه، اسلام گفته نه، بذارید کنار این حرفاتونو، ببینید ته این اسناد اینه. اینم امروز نگفته، 50 سال پیش هاکسلی تو مجله پیام یونسکو اون موقع هاکسلی رسما گفت آقا ما طبیعت گرایی رو جایگزین اسلام، یهود، مسیحیت میکنیم. نگفت همین فردا، آروم آروم. 2011 سنه تنظیم میکنن، 2017 میاد تو جامعه ما سرسداش در میاد، 3 سال پیش که اجراش آروم آروم شروع شده. حالا حتما بیانات حضرت آیت الله مکارم رو که الان فایل صوتیش منتشر شده، هفته گذشته ایشون درس خارجش رو اختصاص داده به این قضیه، دوستان بشنون، و نظرات کارشناسای دیگه با هم سعی میکنیم تبیین کنیم. هر گاز به ما ببین الزام آور نبود سر قضیه هسته ای، ولی رفتیم پذیرفتیم حرفای هسته ای رو، یقه رو دادیم دست اینا. ذره 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 ورزش جودو از کجا شروع میشه؟ ورزش جودو اول یقه رو میگیرن، نگاه کنید جودو کارا رو، پیش شرط ورزش جودو که اول یقه رو میگیرن بعد این زیر آرنج مقابل رو، حالا که گرفت حالا میگیره میکشش پرتش میکنه. ما تا یقه رو ندادیم دست دشمن، بعدم وقتی سند الزام آور نیست چه اصراریه من برم امضا کنم هر چیزی تو ساز جهان تو نظام بین الملل گذاشتن؟ یعنی چه لزومی داره؟ اینی که دوستان مراقب باشن، این حرفای زیبایی که زده میشه اینا الزام آور نیست، خطرناک. سایت ها و جلالتی که برای اعدامی های 67 تبلیغ منفی میکنن، رای رئیسی را تخریب کردن به جرم همدستی با تروریست های منافقین، باید تحت تعقیب و محکوم. نه، اینا باید همین موضوع رو براشون روشن کرد. یعنی در واقع دشمن وظیفش دشمنیه، نیشه عقرب نه از راه کینه، از عقرب بالاخره نیش میزنه دیگه، اما اینا دشمنی میکنه. ما که نمیتونیم انتظار داشته باشیم منافق منافق نباشه، اون سایت ها و خبرگزاری ها و مواردی هم که گفتن دشمنن دیگه. لذا این شیخ ساده لوحی بود به نام مرحوم منتظری، امام فرمود آقا جان شما ساده لوحی، یه اطلاعات غلطی بهش داده بودن متاسفانه، بلند شده چیزی گفت، اما الان دشمن اینو گرفته میگه آقا 30,000 نفر کشتارش هست. آقا 30,000 کل قاچاقچی های مواد مخدر، کسایی که تصادف کردن تو خیابون، یک کسی زده یک کسی رو کشته، اولیای دم کوتا نیومدن قصاصش کردن، همه رو جمع کنید تو 39 سال گذشته 30,000 نفر نمیشه. بعد وقت چطور شد 30,000 نفر سال 67؟ آقا ما در عملیات مرساد با سازمان منافقین درگیر بودیم، 5,000 نفر بود، آمدن پیشمرگ صدام شدن رسیدن پشت کرمانشاه تو ماهی دشت، 2000 خورده نفرشون تو عملیات مرصاد کشته شدن. فرمانده عملیات هم مرحوم شهید صیاد بود که بعدن منافقین اومدن تو خیابونای تهران ترور کردنشون. 2000 نفرشون هم فرار کردن که الان همینا هم که بخششون تو فرانسه، بخششون هم توی عراق تو پایگاه لیبرتی پشت بغدادن. یه چند صد نفر اینا اسیر شدن. کسی که محارب با خداست، یعنی علیه حکومت و جامعه و مردمش اسلحه دست میگیره، به هیچ وجه تو هیچ حکومتی این رو نمیذارن بسر در بره. اینا فقط گرفته شدن برای اینکه معلوم بشه روابطشون با صدام چی بوده، طراحیشون چه جوری بوده، چه جوری اومدن، دوباره میخوان انجام بدن یا نه، مراکزشون کجاست، تو فرانسه چه کار میکردن، آموزشاشون چیا بوده. این چند صد نفر رو ما اطلاعات ازشون گرفتن، بعدم اعدام کردن. مثل ریگی 406 نفر رو سر برید، گروه تروریستی تشکیل داده بود، آمریکا، رژیم صهیونیستی، آی اس آی پاکستان و وهابیت عربستان پشت سرش. وزارت اطلاعات ردش رو زد، گرفتش. نیروی هوایی ارتش هواپیما رو نشون، هواپیما مسافربری که داشت از دبی اینو میبرد سمت کشور ازبکستان، نیروی هوایی ارتش نشوندش، وزارت اطلاعات آوردش پایین، بردن قوه قضاییه محاکمش کرد، اطلاعات ازش گرفتن محاکمش کردن، آوردن تلویزیون صحبت کرد، اعدامش کردن. آقا شما کشتار کردید. 30 سال بعد میگن اون نیروی هوایی که اینو گرفته، اون وزارت اطلاعات که اینو گرفته، اون قاضی که اینو محاکمه کرده، اینا کشتار کردن در سال 1189. آقا 406 نفر رو سر بریده بود. فیلماش هم تو یوتیوب هست. شب جاده رو توی جاده زابل و جاده‌های دیگه، مثلا جاده کرمان، یه وقت دیگه اومده بود تو استان کرمان از سیستان بلوچستان. جاده رو می‌بست، مردم از ماشین می‌آورد تا این چسب می‌بست در دهناشو سراشونو می‌برید تو، وضعیت رعب و وحشت ایجاد می‌کرد. اون 406 نفر که شهید شدن یه طرف، وحشتی که تو منطقه به وجود اومده بود. نمی‌ذاشتن سازندگی تو سیستان بلوچستان و کرمان صورت بگیره. هر جاده‌ای می‌خواستی بسازی، مهندسا رو می‌دزدیدن می‌برد. تو استان سیستان بلوچستان هر کار جدی می‌خواست انجام بشه، تاجرها رو می‌دزدیدن می‌بردن. 7-8 ماه نگه می‌داشتن، طرف دیگه پشت به صدا دستشو داغ می‌کرد اون طرفا بره. برای اینکه اونجا همیشه محروم بمونه. سازمان منافقین هم شده پیش مرگ صدام. ما خوب کاری کردیم، تقصیر ما بوده، تبلیغ نکردیم، نگفتیم، توضیح ندادیم. ما فکر کردیم چون ما خودمون اون روز رو دیدیم حتما نسل بعدم که به دنیا اومده اینا رو دیده. نه دوست عزیز، افتخاره. اگه شنیدی از دیر الزور سوریه وارد داعش وارد عراق شد، اومد موصل رو گرفت، از موصل کوبید اومد تا پشت بغداد چند صد کیلومتر، همینجوری جاده رو گرفت اومد پشت سر هم. منافقین قبلا این کارو کردن. منافقین راه افتادن از اسلام آباد غرب و کرند غرب و اینا، اومدن که کرمانشاه رو بگیرن، بیان همدان رو بگیرن، بیان قزوین رو بگیرن، بیان کرج رو بگیرن، بیان تهران. نقشه‌هاشون موجود. این کاری که شما دیدید اونا انجام دادن، اول منافقین انجام داد، اینجوری سیخکی بزنه جاده رو بگیره بیاد، بعد پشت سرش عراق بیاد اشغال موضع کنه. خب چرا عراق فوری سراسیمه آقای حیدر العبادی زد تو سرش سال 93 به ایران تماس گرفت با ایران آقا به داد ما برسید نامدن؟ چون ایران تجربه مبارزه با این شیوهی که تو جاده بزنن بیاد رو داره. ما بیشترین تجربه رو تو دنیا ما داریم. عملیات ضد چریکه اینجوری اصلا تخصصش دست فرماندهان ارتش و سپاه. لذا سری قاسم سلیمانی تقوی و شهید تقوی و دیگران رو برداشت رفتن اونجا و دیدید الان تو 3 سال نشده از پشت دروازه های سامرا و کاظمین و بغداد و این طرف هم تو استان دیاله نزدیک مرز خودمون دورشون کردن، بردنشون 500-600 کیلومتر، الان کلن رفتن تا پشت موصل درگیریه، الان که دم مرز سوریه درگیریه. این 65% خود کشور سوریه که از دست اینا در اومد. پس بابا ما اون موقع خوب کاری کردیم، روبرو سازمان منافقین وایسادیم، خوب کاری کردیم، محاکمشون کردیم، اعدام کردیم، همونطوری که خوب کاری کردیم که شخص داعش، شخص بسلا داعش ایرانی یعنی بسلا ریگی رو باش برخورد کردیم کشور امن بشه. اگر سال 89-90 وزارت اطلاعات اون برخورد رو نمی کرد و ارتش نمی گرفت و قوه قضاییه اعدام نمی کرد، مطمئن باشید الان ریگی و عناصر و اعوان و انصارش رسیدن توی تهران داشتن بمب می‌ذاشتن. مگر ما رمضان پارسال داعش برای شب‌های قدر تو تهران برنامه‌ریزی نکرده بود که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات گرفتنشون؟ 50 نقطه تهران تو شب‌های قدر قرار بود بمب منفجر بشه. خب این که توی فضای امنی زندگی می‌کنیم انگار این چک سفید امضاست، بعد آقا حقوق بشر نقض شده، کی صدا کرد؟ همون جریان ضد انقلاب عوضی تو خارج از مرزها به درک بزن دادشو بزنه. نقاط قوت نظام رو عقب نشینی نمی کنیم. ما از موضع ولایت فقیه عقب نشینی نمی کنیم. حرفه‌ای ترین، کارآمدترین و پیشرفته ترین مدل حکومتی، کسی نمیتونه ما رو محکوم کنه. ما از موشکیمون ذره عقب نشینی نمی کنیم. رو بدنش نوشتی مرگ بر اسرائیل، خوب کاری کردیم. نه فقط روی موشکامون، رو پوشکامون هم دادیم بچه‌ها نوشتن رو. الان تو اینستاگرام پره، گفتن آقا چرا می نویسید رو موشک ها؟ گفتیم آقا ما رو پوشک ها بچه‌مون هم دادیم. الان اسرائیل شاکی، نتانیاهو میگفت بابا موشک کلاس داره روش نوشتید مرگ بر مثلا اسرائیل. ولی الان اینجوریه تو ایران و کشور منطقه، هر خانمی بچه‌شو میخواد ببره مثلا پوشکشو عوض کنه، بچه رو اونوری میکنه، ماژیکو برمی‌داره، یه داوید اسرائیل مینویسه به انگلیسی و عربی و سری موبایلشو برمی‌داره، یه عکس میگیره، بچه داره وقت میزنه این زود میفرسته برای تو اینستاگرام، میپره بچه میره تو دستشوی. اسرائیل میگه بابا آبروی اسرائیل رفت رو پوشک. پس عنایت داشته باشید، ما افتخار میکنیم به موشکیمون، افتخار میکنیم که شهرهای زیر کوههای زاگرس و البرز داریم که مملو از موشک‌های ساخت شاگردان حسن تهرانی مقدمه. ما افتخار میکنیم که علی فدوی گوش کماندوهای آمریکایی رو گرفت، یه استادی تو دانشگاه اصفهان بلند شده بود جیغ زده بود فریاد زده بود، یکی از لیبرال‌ها، بعد که اینا اونا رو گرفتن اووردنشون دیدار رهبری و رهبری تشکر کرد از این جوونا که شما آمریکایی‌ها رو خوب باشون برخورد کردید، یه استاد تو دانشگاه اصفهان بلند شده مقاله نوشت سرشو کوبید به دیوار جیغ زد چرا شما آمریکایی‌ها رو میگیرید، بعد چرا میبریدشون دیدار رهبری و چرا رهبری بلند میشه به اینا نشان میده اینا رو. مثلا آقا دلمون میخواد، ما شرف داریم، ناموس داریم، غیرت داریم، عزت داریم. آمریکایی که سهل هر کسی دیگه پاشو بذاره 100 متر بیا تو حیطه آبهای ما باش برق، اصلا ما شوخی با کسی نداریم. چرا 39 سال این انقلاب وایساده؟ چون ما محکم سر موازمون هستیم، ایستادگی داریم، مقاومت میکنیم، تعارف نداریم. یکی از شاگردای ما شهید شد توی سوریه، من سخنران مراسمش بودم، دانشجوی ما بود، دوستاش که اومده بودن از سوریه قبل از من داشتن خاطره تعریف میکردن، میگفتن این سوریه، گفتن خدا پدر شما رو بیامرزه، شما عجب آدمای با وجودی هستید، چقدر شما ایرانی ها خوبید، اومدید از ما سوریه دفاع میکنید. گفت آقا ما اصلا منت گردن شما سوریه یا نداریم، ما مسلمانای ایرانی شیعه ناموس پرست، دو تا ناموس اینجا تو سوریه داریم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، حضرت رقیه سلام الله علیها. ما ناموس پرستیم، ما مرده باشیم دشمن دستش به قبر ناموس ما برسه. لذا میگفت تا اینو گفت سوریه با تعجب نگاه کرد، بابا شما دیگه کی هستید؟ گفت همینه که انقلاب اون مونده، مملکت ما مملکت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، اینجا هم دخترش حضرت زینب کبری است. ما برای دفاع از ناموسمون خط لیبراله میگه شما چرا آمریکایی رو گرفتید؟ به تو چرا رفتی داره بی وجود؟ بعد میذاشتن اون آمریکایی بیاد توی استان اصفهان دانشگاه اصفهان نسق تو رو بکشه، داعشه بیاد ناموست رو بگیره ببره مثلا تو موسل حراج کنه تا بفهمی کیه. ما با شرف، با عزت، با غیرت. لذا یادتون باشه نقاط قوت یک دین، یک جامعه، یک تمدن رو دشمن میاد از اون نقاط قوت شرمنده میکنه. بهش میگن تو عملیات روانی اصل شرمنده سازی. شما یه چیز خوبی تو پیکرتون هست، از همون شما رو میبرن زیر سوال. ای 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 ای. نقطه قوت جامعه ما حجاب زنامونه، ما رو شرمنده میکنن به خاطر حجاب زنامون. نقطه قوت ما حلال زادگی مردممونه که ندارن اونا با همه تکنولوژیشون، این میبرن زیر سوال. نقطه قوت ما ولایت فقیه تو ساختار حکومت، این میبرن زیر سوال. نقطه قوت ما موشکیه، نقطه قوت ما ایستادگی و مقاومت، نقطه قوت ما قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله و ما. آنچه را که برجستگی های اخلاقی، اعتقادی، نظامی، سیاسی، فکری، علمی، فرهنگی، دینی و غیرمون هست رو خجالت که نمیکشیم هیچ، سرمون رو با افتخار میگیریم بالا، میگیم ما تنها ملت حلال زاده روی کره زمین، افتخار میکنیم ما مسلمان ها و شیعه ها و سنی ها. 1,200,000,000 شیعه و سنی حلال زاده، این افتخاره. باید بگیریم رو دست اینو، تکنولوژی نداریم ولی حلال زاده ایم. لذا در قضیه سال 67 اگر نظام کوتاه اومده بود اونجوری که طراحی کرده بودن، میکوبیدن میومدن تا تهران، مملکت نابود میشد، میافتاد دست صدام. الان خوب کاری کردیم، پاش وایسادیم، ما اشتباه کردیم، تبدیل نکرده بودیم، ما حتما از این به بعد اینو بیشتر تبدیل میکنیم. البته آقای رئیسی که اسپوردید به ایشون مربوط نبود، ایشون دادستانه، دادستان که حکم صادر نمیکنه. یکی از مظلومیت های این بنده خودم این بود که این قضايا به گردن ایشون افتاد و همه اون کسایی که تو این قضیه درگیر بودن انقدر وجود نداشتن بیان بیرون خودشون دفاع کنن. منتها مراتب حکم اسلام و انقلاب و نظام بوده، ما هستیم، خجالت هم نمیکشیم، افتخار هم میکنیم. با این روش بوده که حزب الله لبنان تربیت کردیم، با همین روش حماس رو تربیت کردیم، با همین روش انصار الله یمن رو تربیت کردیم، با همین روش هشت شعبی عراق رو به وجود آوردیم، با همین روش سوریه رو ساختار نیروی مدافعش رو ایجاد کردیم. لذا اینا دیدید دارن مثل نور، نور کلیدی و الهی تو صحنه میدرخشن، ظلمات داعش و آمریکا و صهیونیست و غیر و ذالک رو محو میکنن بابت این قضیه. اصلا سر این قضیه دوستان نگران نباشید و اون وبسایت ها رو هم بسپارید به اینکه ما یه جور دیگه جوابشون بدیم. آیا فکر نمی کنید بعضی از اظهارات شما و دیگر دوستان انقلاب در برخورد با غیر انقلابی ها آنها را در موضع مظلومیت قرار داد تا بتوانند با دروغ ها و جفسازی ها در انتخابات تاثیرگذاری داشته باشند؟ از نظر شما راهکار جدید در برخورد با آنها جهت جذب افکار عمومی چیست؟ یه نگاهی به سوره شعرا کنید. در سوره شعرا 7 تا پیامبر رو نام میبره، دوتایی که شاه دعوت کردن، یعنی حضرت موسی و حضرت ابراهیم که یکیشون نمرود رو دعوت کرد به اسلام، یکیشون فرعون رو، 5 تا که قومشون رو دعوت کردن، نوح، هود، صالح، شعیب و لوط. یک آیه توسط این 7 پیامبر هی تکرار میشه، یعنی قرآن میگه تا اینا آمدن سمت قومشون گفتن فاتقوا الله و اطیعون. اولا تقوای خدا رو بورزید، بعدم ما انبیا رو اطاعت کن. من نمیدونم با چه زبانی باید تو جامعه حرف حق رو زد که نمیدونم بعضیا نرن. خب ما یک کلمه میگیم آقا جان شهید مال یک گروه خاصه، چون وقتی تئوریسین های یک گروه، مدیران و مسئولان یک گروه میان پشت میکروفون میگن اینا میرن تو سوریه برای پول، میرن توی سوریه و عراق برای اینکه از دیکتاتوری به نام بشار اسد دفاع کنن، شما فکر میکنی اینو میشه دیگه چیزی تو کلش کرد؟ وقتی تئوریسین اون گروه اینجوریه چه انتظاری دارید؟ ما بیان چجوری باج بدیم؟ انبیا باج دادن به جامعه و مردم؟ شما پزشک مراجعه میکنید، اون پزشک جراح به شما شیرین و شکلات میده؟ یا اینکه به شما میگه فلان بیماری رو دارید دور از جونتون، یا باید این داروی تلخو بخورید، یا باید این طول درمان داشته باشه، یا باید برید بیمارستان تیغ میذاره جمجمه شما رو، قلب شما رو، سینه شما رو میشکافه، جراحی میکنه. سیاست مدار و حاکم دینی در جامعه حکم طبیب جامعه رو داره. منتش کسی بیاد رو نفسانیت مردم غلط بزنه، درد مردم رو به اصطلاح حل میکنه اینجوری. لذا این که اونا مظلوم واقع بشن، مظلوم جبهه حقه، نه کسی که درد و دعوش مثلا فرض کنید از 1000 تا کنسرت اینه که یکیش منتفی بشه. لذا اصلا اینطوری نیست. با ترفندهایی که بعضیا به کار میبرن تا بخوان رای جمع کنن، حضرت امیرم تو نهج البلاغه داره که فلان کس فرمود، فلان کس گفته که علی اینگونه است. اگر من میخواستم از اون روش ها استفاده کنم، علی علیه السلام هم اگه میخواست العیاذ بالله از روش امر عاص و معاویه و دیگران استفاده کنه، که شکست صف این صورت نمیگرفت، که مشکلات دیگه تو حکمیت و غیره به وجود نمیومد. منتهی علی علیه السلام به مر اخلاق، به مر اسلام و تقوا، امام متقین دیگه. از این رو امام راحل به ما یه درسی داد، فرمود به زبان فطرت با انسان‌ها سخن بگید، هر کس فطرتش چرک نشده باشه، قلبش مر نخورده باشه، برمیگرده. ولی اگه ما رفتیم مثلا به مردم گفتیم آقا مردم فرض کنید دمتون گرم، ما فردا دیگه از فردا حجابو میگیم مگه دست من و شماست که عقب نشینی کنیم از احکام الهی؟ یعنی ما میتونیم از احکام الهی تو خیابون برای که رأی بیاریم عقب نشینی کنیم؟ ما میتونیم بگیم آقا ما با کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین از در دوستی در میایم؟ قرآن نمیگه که بابا من آیه داشتم ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین و مسلمین سبیلا، فقها بهش گفتن قاعده نفی سبیل، چرا برداشتی سلطه کفار بر خودت ایجاد کردی؟ من میتونم به اسم تعامل بگم من میخوام تعامل ایجاد کنم با خودم. خیلی خوب، ما تعامل ایجاد کردیم. ترامپ مگه نگفتن شما اینا بیان جنگ میشود؟ آقای ترامپ اومد صلح آورد. خب اینو که ما زودتر گفتیم، ما گفتیم آقا ما یه خدا داریم، شما یه کت خدا دارید، کت خدا عوض میشه، ولی خدا که عوض نمیشه، خدای ما همیشه یکیه. ولی کت خدا یه بار ریگانه، یه بار کلینتونه، یه بار جورج بوشه، یه بار اوباماست، یه بارم ترامپه. هر بارم میان حالی به حالی میشن یه چیزی میگن. اگر سیاست مذاکره، سیاست لبخند زدن به غرب، سیاست تعامل با دشمن و تعامل با کفار جواب میداد، دشمن باید میگفت آقا اینا 3 سال اومدن با من مذاکره کردن، دمشون رو ببینن. نه اینکه ترامپ اومده سرکار اومده تو منطقه میگه که ایران امیدواریم ببینیم حکومت ایران عاقل میشه، عوض میشه. 39 سال از این خوابا قبل از تو کاخ سفید خیلی ها دیدن. و بعد میگه که وزیر خارجهش میگه موشکاشو باید بده تو منطقه تروریسم حمایت نکنه، قاسم سلیمانی باید بره بیرون. ببینید برگشتیم سر جای اول. خدا یکیه اما کت خدا عوض میشه. خدا رحمت کنه صنایع غزنوی رو، چند صد سال پیش اینو فرموده، فرمود کت خدایی همه غم و هوس است. کد خدایی همه غم و هوس است. کد رها کن، تو را خدای بس است. خب آقا ما هرچی اینو میگیم و طرف میگه نخیر، شما با جهان سر جنگ دارید. بابا اگه جنگی هم هست دیگران با ما دارن و بعدم تو اون جنگه تو نمیخوای بری به جنگی، آدم های ما دارن میجنگن. باز میگن آقا شما نمیدونن مردم. خب مردم وقتی که از این قضايا مقابله باشون صورت گرفت تمام شد، آقا مردم رو از جنگ ترسوندن، مردم رو از مثلا فرض کنید دیوار میکشن. خیلی خوب، اینا دروغه دیگه، میدونید اینا دروغ بیانه و کسایی که چنین ادعاهایی کردن اینا باید در آخرت پاسخگو باشن. ممکنه بعضی حالا ذهنیت اینجوری داشته باشن، اما اون گروهی که فریب این حرفا رو نخوردن، ترسشون این نبود، صادقانه زندگیشونو میکنن. اون کسی هم که میره مثلا فکر میکنه آقا نباید هیچ حریمی، هیچ حدی مرزی بین افراد باشه، اون حدود الهی رو میذاره زیر پاش. ببینیم کی 20 سال 30 سال 40 سال دیگه تو زندگیش ضرر میکنه. الان بعد گذشت 39 سال از عمر جمهوری اسلامی، کسایی که تو عقب زندگیشون بسیجی بودن بد ضرر کردن یا کسایی که بیرون این سازوکار بودن؟ آیا کشته شده های افراد دیگه و عادی جامعه امروز محل افتخارن یا اینایی که اسمشون بر در و دیوار شهرها میدرخشه؟ سبک زندگی انسان دینی، سبک زندگی انسان انقلابی. لذا عزیزم اصلا نباید به افکار عمومی باج داد. افکار عمومی داره میره پیش پزشک باید تشخیص بده دردی داره، دردشو درمان کنه. اگه فکر کرده دردش پیش این سیاست مدار درمان میشه، پیش این سیاست مدار بره. اگه فکر کرده درد جامعهش پیش یه سیاست مدار دیگه درمان میشه، میره پیش اون. هر سیاست مداری هم طرحشو پیاده میکنه، برای جامعه نوساناتی داره. مردم پذیرفتن. منتهی مراتب این که ما به هر قیمت بخوایم هر کسو جذب کنیم، این نه در قاموس انبیا بود، نه در قاموس ائمه بوده، نه در نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری بوده. نگاه کنید حرفای زیبای قشنگ دنیاگرا، ما مجبور نیستیم مردم رو به زور به بهشت ببریم. فرداش مقام معظم رهبری اومد بیرون فرمود ما فلسفه وجودیمون اینه که مردم برن بهشت. خب ببین شما وقتی بگیم آه طرف میگه وای چه جالب، کسی کار نداره با ما، هر کاری دیگه میخوایم فردا بکنیم، ربا بخوریم، کسافت کاری کنیم، عرق بخوریم، به به، قرار نیست کسی ما رو ببره به بهشت. ببینید ولی امام جامعه کوتا نمیاد. فرداش اومد گفتش که ما فلسفه وجودیمون به عنوان حاکم در حکومت اسلامی اینه که جوری زندگی مردم رو رقم بزنیم که آخرت مردم بشه بهشت. افتخار نیست یه جامعه مردمش توش خوب ورزش کنن، علم و تفریح و زندگی و خونه و خورد و خوراک، رفتن تو آخرت همه برن جهنم. چند درصد آمریکا یا رستگاره؟ چند درصد اروپا یا رستگاره؟ ما جوری دنیای مردم رو درست کنیم که آخرت مردم هم درست بشه. کارنامه حاکم دینی اینه. رهبران حکومت دینی، وزراش، رئیس جمهورهاش، نماینده مجلسش، فرماندهانش، قضاتش، استاد دانشگاهاش، علماش، تریبونداراش، منبرداراش، وقتی تو آخرت میرن خدا نمیگه که فقط تو دنیا چه کار کردی، میگه چطور عمل کردی که دنیا آخرت مردمت خوب بشه. از 100 نفری که میرن تو آخرت جمله امام چیه؟ ببینید ما هدف گذاریمون دیگه، جمله امام دیگه، امام وقتی که از دنیا میره فرمود با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. چند درصد ما تصادف کنیم الان تو خیابون کنار اون آه و نالمون این جمله رو میگیم؟ با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. جوری دنیاشو رقم زده که آخرتش نیست. لذا مقام اعظم رهبری کوتا نیومد، امام راحل کوتا نیومد، انبیا کوتا نیومدن. قرآن عظیم میفرماد نوح نبی 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگردید. 950 سال مسلمون، تعداد افرادی که تو کشتی همراه شدن 10 نفر نبود. یعنی هر 100 سال یه نفر به حضرت گردیده. حضرت نمیتونست یه جوری با یه ادبیاتی الاراس و فلاس وقم بگه که همه خاکستری ها جذب بشن. مردم الحمدلله عقل دارن، بینش دارن، تشخیص میدن. اگه تشخیص دادن که اون طرف بهتره میرن اون طرف، اگه تشخیص دادن اون یکی اون طرف یه بهتره. لذا این که نمیدونم در اثر این که چجوری بگیم و چجوری عمل کنیم، لحن قرآن دیگه صراحتاً خلاصه تشر میزنه. نتیجه انتخابات هیچی، الحمدلله یه گروهی بالاخره، برای اولین بار بود که پدیده تعرفه در انتخابات تاثیرگذار شد. یعنی در انقلاب‌های نرم و مخملی اولین بار بود که عنصری به نام تعرفه هم جایگزین شد و معلوم شد چجوری تعرفه. حالا امیدواریم که انشالله خدا اثر تقصیرات همه ماها و همه کسایی که عمل کردن بگذره، انشالله نتیجه انتخابات رو شورای نگهبان تایید کنه. ما به نتیجه انتخابات تمکین کردیم، تمکین میکنیم. انسانهای با شرف انسانهایی هستن که وقتی که نتیجه انتخابات به مزاقشون و به مزاجشون خوش نیامد، شکر میکنن و صبر و جامعه دینی رو به هم نمیریزن، مسئله ایجاد نمیکنن، مردم رو نمیکشونن کف خیابون. خدا رو شکر این یک نماد شرافت انسان مؤمنه و امتحان الهی سختی هم بود، قبول میکنم. اما این سال 1180 شده، سال 1180 هم یک ساختار یک پارچه‌ای در ایران به وجود اومده بود. شورای شهر و مجلس و دولت، غربگراها و لیبرالها تخت گاز می‌رفتن. کسی هم سر کار اومده بود به نام جورج بوش. 11 سپتامبر شد، این اوباما که جمهوری خواهد، علیه ایران هر چی دلش می‌خواست میگفت، این هر چی میگه اونم میگفت، میگفتش که محور شرارت. به حول قوه الهی امروز اثری از اون حرفای سال 80 نیست. 300 نفر از کسایی که بی پروا همه چیز نظام رو میبردن زیر سوال تو سال 80، الان تو وی او ای و بی بی سی فارسی و شبکه‌های دیگه هستن. استاد دانشگاهشون، اون خانوماشون که همه رفتن اونجا روسریاشون رو برداشتن، آقایونشون که رفتن صورتاشون رو تراشیدن، کروات زدن، وزیر بود داخلشون، معاون وزیر بود، مدیر کل بود، سفیر بود، نماینده مجلس بود، دانشگاهی بود، روحانی بود، هر چی که فکر کنید کلکسیون جور بود. 300 نفر سال 1980، الان سال 96. نه دیگه لیبرال ها اون وچه سابقو دارن، نه دیگه جریان انقلابی اون روز ضعیفه. در 1976 یه نفر کاندیدای جناح انقلابی بود، الان بعد 20 سال اون طرفه، آقای ناطق نوری. 7 میلیون نفر اون رأی آورد، طرف مقابلش 20 میلیون رأی آورد. 4 سال بعد انتخابات که برگزار شد، اون آدم 22 میلیون رأی آورد سال 80. به جای آقای ناطق نوری، آقای توکلی بود 10 میلیون رأی آورد. یعنی رأی انقلابی ها کمتر شده بود دیگه، 20 میلیون به 5 میلیون. خوب دقت کنید، سال 92 لیبرال ها 18 میلیون رأی آوردن، انقلابی ها گفتن 4 میلیون رأی دارن، الان شده 22 میلیون به 14 میلیون، یعنی به 16 میلیون، یعنی 4 برابر. بعدم منسجم، خیلی راز عمیقیه. همیشه ما به یه گروهی رأی دادیم، اینا بعدن قل خوردن رفتن اونور در قضیه ریزش ها. یادتون باشه امتحان الهی، شمر نفس امام علی بهش خورد، سرباز امام علی بود، تو سپاه امام علی می جنگید. وقتی امام علی شهید شد، امام حسن دوره به اصطلاح امامتشون شروع شد، اومد شد فرمانده گردان و فرمانده تیپ و فرمانده لشکر، شد سردار امام حسین، امام حسن. به کربلا که رسید اومد شد قاتل امام حسین. ما هم در جمهوری اسلامی از این مسائل زیاد داشتیم، اما اولین باره که جریان انقلابی به عنوان در واقع نیروی بیرون از ساختار اون قدرت، علارغم همه خباثت هایی که شد، تعرفه کم شد، هم زودتر نمیدونم چیزا رو دیرو بردن، نمیدونم هر هم مواردی که اتفاق افتاد با همه تخریب های عظیمی که انجام شد، الان یک گروه منسجم 16 میلیون نفری مقتدر آماده به کار، بسیاری با فرهنگ شهادت، به اصطلاح باورمند به ناکارآمدی قبل. جریان لیبرال چند تا مشکل داره. خودش از نظر مبانی نظری دستش، کف دست من اگه مو داره بکنید، از نظر مبانی نظری دستشون بسیار خالیه. مترجمن، یعنی در اقتصاد و فرهنگ و سیاست هر چی غرب گفته میخوان اونو پیاده کنن، از غرب برن بیارن. غرب هم که خودش داره میپاشه، پس دیگه اون ابهت سابقو نداره. مسئله بعدی اینه که یک شکاف عمیق اجتماعی در کشور به وجود اومده بین انقلابی ها و لیبرال ها، که بخش عمده ای از بدنه مؤمن، معتقد، متدین جامعه سمت انقلابی ها هست. لذا یک دردی که الان بسیار جناح لیبرال رو اذیت میکنه این اصطلاحی است که من زیاد به کار بردم تو دانشگاه ها. گفتم اگه تو 5 سال گذشته یک شهید دارید به ما نشون بدید. آخه اینا میگن ایران برای ایرانیان، ما فدای ایران. میگم مگه شما نمیگید فدای ایران؟ یک نفر تو پیکرتون نشون بدید به خاطر ایران کشته شده باشه، فدای ایران شده باشه، یک نفر ها. اما من 2000 تا آدم به شما معرفی میکنم که برای امنیت ایران توی سوریه شهید شده، برای اسلام تو سوریه شهید شدن. دارید شما یه نفر مثلش اگه تونستید رو کنید؟ خب نه دیگه، اینا کسی دارن به نام تایزاده بلند میشه میگه اینا رفتن برای بعد دیکتاتور به نام بشار اسد. وقتی تئوریسیناشون علیه اینا حرف میزنن، یک نفر تو جبهه لیبرال نمیتونه دیگه شهید مدافع حرم مال ما هم هست. پس این پیروزی های عظیمی که به وجود اومده، دوستان باید این رو قدر بدونن، ارج نهن. خدا هست و نیست لیبرال ها و جماعت فتنه رو آورد تو صحنه، گفت آقا مگه شما نمیگفتی تقلب شده؟ مگه ناجوان مردانه نظام رو به تقلب متهم نکردی؟ نموندید که اسنادتون بیاد آخر شورای نگهبان بگه؟ اگرم اعتراض داشتید میگفتید آقا شورای نگهبان هر چی گفت ما دیگه میپذیریم. شما اومدید به هم زدید. امروز در حکومت جمهوری اسلامی سازمان منافقین میاد رأی میده، سلطنت طلبا رأی میدن، خانواده سلطنتی میاد رأی میده، بهایی ها میان رأی میدن، فرح میاد رأی میده. این افتخار جمهوری اسلامی که تمام دشمناش هم میان رأی میدن جمعش خلاصه، اما مؤمنینش، مسلمینش، معتقدینش، پابکارهاش. لذا اصلا نگران نباشن دوستان، خدا سعی کرده جریان فتنه رو برشون گردونه، بیارشون تو صحنه، پروژکتورا رو بهشون بتابونه، بگه حالا شما هستید و به اصطلاح خواسته های مردم. ادعا شده که فقر مطلق رو قراره تو این چند سال آینده بزنن. این یه ادعای گنده دیگه، هیچ کس چنین ریسکی نمی کنه همچین حرفی بزنه که فقر مطلق رو کنار میزنه. امیدواریم پناه بر خدا این اتفاق بیفته. چگونه با وجود این همه تقلب و تخلف نتیجه انتخابات را بپذیریم؟ ما تابع ولایتی، تابع نهادها و ارکان نظامی. شورای نگهبان اگر تایید کرد، ما حتی اگر ایمان 100% به تقلب و تخلف داشته باشیم، ما میپذیریم، چون در این سازوکار به هیچ وجه روا نیست آنچه را که ما دست به کاری بزنیم که در واقع وهن نظام باشه. دشمن سعی کرد بگه یه گروهی میگفتن تقلب شده سال 88، یه گروهی میگفتن تقلب نشده، اومد جا اینا رو عوض کرد. ابلیس مدیر استراتژی که دیگه تخصصش این قضاییاست، آمد این کار رو طراحی کرد. بعضی از استراتژیست های لیبرال داخل کشورم هم چون همیشه گوش میکنن به حرفای ابلیس، اومدن اینو گفتن که آقا کاری کنیم که لفظ فتنه برای همیشه از روی ما کنار بره. لفظ فتنه تو قرآنه و قرآن فرموده مؤمنین رو، مسلمین رو، صرف این که ادعای اسلام و ایمان کنن رهاشون نمی کنیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. حتما امتحانتون میکنیم با فتنه. لذا فتنه‌گرا یه برچسبی روشون هست که تو آخرت و جهنم بابتش گیرن. الان 80%شون تو همین سیستم موجود هستن، وزیرن، وکیلن، مدیرن، همین هم فتنه‌گرا که نیستن حاشیه باشن. از این رو خدا رو شکر آمدن این جا رو عوض کنن، بعد بگن که دیدید ما اون موقع درست میگفتیم. امام مسلمین پیشاپیش متوجه توطئه شد، جریانات انقلابی متوجه شدن، کاندیداهای انقلابی متوجه خطر شدند، بغض خودشون رو فرو خوردند. اینم امتحان الهیه و مطمئن باشید به اینها بر میگرده. همونطوری که جریان منحط لیبرال دوره 1180 4 سالی که مرد عشق با غرب باخت، غرب جوابش رو داد، گذاشتش تو لیست محور شرارت و با بی‌آبرویی گذاشتن از کشور فرار کردن تعداد زیادیشون، داخل کشورم غرب‌گراها همین هستن. میگه گفت تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. یه طرف مراجع تقلید و علمای بزرگ و انسانهای صالح و خانواده معظم شهدا و انسانهای مؤمن و این حرفا، ورزشکارا و هنرمندایی که دنبال اصلاح نفس خودشون بودن، اومدن گفتن آقا ما هم شریک، ما هم اصلاح بشیم. یه طرف هم افتخارش چیزای دیگه ای بود. تئوریسیناشو تو صحنه کی بودن؟ یه خانومی میرفت براشون سخنرانی میکرد که بلند شد رفت با بهایی ها نشست و برخاست کرد که رأی بهایی ها رو جذب کنن. ببینید چند صد هزار تا رأی بهایی ها براشون مهم بود. وقتی به اینجا رسید کار یه گروهی، معلومه که دچار مشکلن. اصلا نگران نباشید و این رو به معنی امتحان الهی ببینید. با توجه به وجود دلیل‌های قطعی برای عدم صلاحیت آقای روحانی تایید صلاحیت ایشان، چه دلیلی دارد؟ میگویند مصلحت نظام بود. یعنی اینقدر نظام ما ضعیف است که نمیتواند در مقابل اینها بایستد. آمریکا و اسرائیل قوی ترند. آیا این ضعف نظام نیست که نمیتواند در مقابل اینها بایستد و ما باید بپذیریم که نه، بحث ضعف نیست. بحث همینه که نظام به یک گروهایی و جریاناتی در درون خودش باید این امکان رو بده تا مردم رد صلاحیتشون کنن. آخه گاهی اوقات ما رد صلاحیت رو تو ساختار نظام میبینیم. گاهی اوقات این رد صلاحیت رو باید گذاشت مردم تو جامعه رد صلاحیت کنن به شرط واش. من الان لیوان رو میگیرم دستم. این لیوان رو یه دوستی میاد به زور از من بگیره. بین من و ایشون کشمکش میشه. امام راحل هیچ وقت شاه رو از مردم ایران نگرفت. آمریکا رو از مردم ایران نگرفت. بلکه برعکس، مردم ایران رو از شاه گرفت، مردم ایران رو از آمریکا گرفت. شما الان به من بگو این لیوان مثلا نجسه، من یه دفعه ولش میکنم. بگو این مثلا فلانه، یعنی ولی اگه شما اومدی به زور از دست من بگیری، گاهی اوقات یه جریانی، یه جناحی یه جوری خودش رو تو جامعه جا میندازه، مثل بنی‌صدر، مثل بازرگان، مثل خیلی های دیگه. بعد بذاری جامعه اینا رو خوب بشناسه و جامعه رو از اینا بگیرید. آقا خسارت داره، ضرر داره، نظام دچار مشکل میشه. قبول میکنم، من همه اینا رو قبول دارم، اما صدر اسلام یادتون باشه. اگر اینجوری که ما فکر میکنیم بخوام عمل کنیم، حضرت امیر باید شمشیر میکشید همه رو از دم میگذرون. اما حضرت اجازه میدن جامعه خودش بیاد به این باور برسه. لذا نه، اصلا اینطوری فکر نکنن دوستان که بله شرایط رد صلاحیت افرادی مثل ایشون بسیار بالا بوده، ادله بسیار بسیار زیادی هم براش وجود داره. اونایی که رد صلاحیت شدن معناش این نیست که اونا صلاحیت نداشتن. انسانهای بزرگی مثل آقای زاکانی، مثل آقای زاهدی، مثل آقایون دیگه که رد صلاحیت شدن معناش این نیست که اونا صلاحیت نداشتن. و افرادی که تایید صلاحیت شدن معناش این نیست که اینا دیگه در واقع از این چارچوب گذشته بودن. شاخص هایی در کار مطرحه تو هر مرحله که به اعتقاد من اون شاخص ها باید تو جامعه تبیین بشه. لذا نه، اینطوری نگاه نکنید و من معتقدم موضوع رو از یه زاویه دیگه ای ببینید. این لیوان نیمه پر و خالی داره، دو وجه رو باید با هم ببینید. آیا با توجه به تخلفات انتخاباتی گسترده و سازماندهی شده امکان دارد رئیس جمهور فعلی به سرنوشت بنی صدر دچار شود؟ خدا کنه که هیچ کس سرنوشت بنی صدر و بازرگان و منتظری و کی و کی و کی نشه. ما دعامون توی نظام دعای خیری است برای همه، اول برای خودمون که خدای لازم ما رو به حال خودمون وا مگذاره، یه روز مردم پشت سر ما اینجوری بگن، دوم برای مسئولین نظام. اما به هر جهت احس و ناس و مردم حساب میکنن. ان یترکو، ترکشون میکنیم. ان یقولو آمننا، تا بگن ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. تا خدا این آیه رو گفته توی قرآن که ما شما رو آزمایش میکنیم با فتنه ها، هر کدوم از ما امکان بنی صدر شدن داریم، از جمله این بندگان خدا که سرمستی قدرت هم توشون زیاده. اگر چنین نشود آیا به اصطلاح، نه نگران نباشید، یه مدت صبر کنید، صبر کنید، نگران نباشید. اینکه این تعداد اعتراض میشنویم که از کم رساندن تعرفه ها و اینکه وزارت کشور به طور وسیع همکاری کرده برای رای نیاوردن آقای رئیسی، این را چگونه میشود برآورد کرد؟ آقای وزیر که دیشب آمد تلویزیون گفت اینا همه دروغه، ولی صدها فیلم که البته ایشون گفت همه فیلم هم دروغه، صدها فیلم، فکت، گزاره و گزارش مختلف بوده که این اتفاقات جای مختلف افتاده. وزیر محترم کشور آخرت خودش رو به دنیای بعضی ها توی این قضایا ظاهرا داره میفروشه، میگه هیچ خبری نیست. ما گفتیم ما اگر شورای نگهبان بگوید که هیچ اتفاقی نیفتاده، این سال مجلس ششم سال 1978 و 79 که مجلس ششم به وجود اومد با 1001 تقلب و تخلف که دیگه آقای جنتی بلند شد رفت خدمت حضرت آقا که آقا چه کارش کنیم دیگه، گفتن آقا قطعی کنید. ما گردن می نهیم به آنچه که شورای نگهبان بگه، نظام بگه. اما این که آقای مثلا وزیر کشور بیاد بگه هیچی نبوده و همش دروغه و ما خیلی اوضاعمون گل و بلبلی بود، این بی‌انصافی محض، این بی‌انصافی مطلقه و این تبعات خواهد داشت طرف مقابل رو که تو تمام حوزه ها و شعبای انتخابی رای بعضی موارد به چشم دیده جری میکنه، تحریک میکنه، تحریص میکنه. این روش بسیار ضد امنیتی و خطرناکیه. یک بارم نمیگه که خدا پدر اینا رو بیامرزه که هم کاندیداشون هم ستادشون هم طرفداراشون که رأی دادن با وجودی که ما این کارا رو کردیم صداشون در نمیاد، ولی اونایی که الان تو رأس کارن 80% این دولت همون اعضای فتنه سال 88 هم دیگه، عمده وزرا، عمده مدیران، عمده فرمانداران، اما یک بار نشد که یک آدم با وجود و با شرف اون طرف پیدا بشه بگه آقا تخلف نشده بود، تقلب نشده بود. یک نفر، ما یک آدم با انصاف اون طرف ندیدیم. یک نفر بیاد بگه آقا 8 سال گذشت ولی ما بی‌انصافی کردیم در حق جمهوری اسلامی، تقلب نشده بود، تخلف نشده بود. لذا نه، ما تابع حرف شورای نگهبان و نظام هستیم در این قضایا، اما از حق مردم و حق خودمون نمیگذریم. یه بار ما 24 میلیون رای دادیم به یه نفر، آمدن ضایع کردن، همه چیزو خراب کردن، الان میگن مردم از پوپولیسم عبور کردن. این یه بام و دو هوا رو جواب، این اصلا ذات لیبرال هاست. ببینید اون چیزی که شما تو شخصیت ترامپ لیبرال میبینی، ترجمهش کنید به ایرانیش میشه جریانات فتنه‌گر. فتنه‌گرا خیلی سعی کردن تو این انتخابات کاری کنن که اصطلاح فتنه از رو اینا برداشته بشه، بگن همه ادعای تقلب میکنن. اما ما اجازه نمیدیم فتنه و برچسب فتنه از جریان اصلاح طلب و جریانات اطرافش زدوده بشه. همین برای اینها بس که به قول معروف تا ابد ننگ فتنه‌گری روشون هست، و همین بر اینها بس که یک با شرف وجود نداشت بیاد بگه آقا تخلف و تقلب نشده بود. آیا وزیر محترم کشور اگر سمت اون طرف تو انتخابات دچار مشکل شده بود با همین آرامش نیومد تو تلویزیون می نشست میگفت هیچ اتفاق نیفتاده، اوضاع خیلی گل و بلبلی امنه، یا اینکه حتی سطلای زباله هم از دست اینا آرامش نداشتن؟ منتها مراتب ما همونطوری که گفتیم از حق بسلا، چون حق گرفتنیه دیگه، از حق خودمون در این قضايا نمیگذریم، اما حفظ نظام برامون از همه چیز واجب تره. امام فرمود حفظ نظام اوجب واجباته. آن چه بتواند نظام رو دچار مشکل کنه، دچار اعوجاج کنه، اون مسئله رو ما ازش میگذریم. همونطوری که علی علیه السلام به خاطر حفظ اسلام از حق خودش 25 سال گذشت، همونطوری که به خاطر حفظ اسلام امام حسین سرش رو زیر تیغ شمر و یزید گذاشت، همونطوری که به خاطر حفظ اسلام امام ما الان بیش از 1000 سال تو غیبت کبراست. حفظ اسلام و الان حفظ نظام، فرمود امام از اوجب واجباته. لذا ما لحنمون همینه، کوتاه هم نمیایم، نه تنها در مقابل خودفروخته ها و سازشکارای داخلی، گردنکشا و گردنکلفتای بیرون مرزان همینطور کوتاه نمیایم به هیچ وجه. اما معناش این نیست که در واقع نظام رو دچار مشکل و اعوجاج و موارد دیگه میکنیم. اصلا نگران نباشه، این افسردگی سیاسی نکاتی هم که مطرح میشه اینا هیچه، و چه حزب‌اللهی و چه مؤمن، این 16 میلیون چون به خاطر خدا رفتن پای صندوق رأی، حتما انشالله خدا آرامش رو به قلبشون حاکم میکنه، نگران این قضايا نباشید. علت اصلی عدم تمایل مردم با وجود حجم بسیار زیاد فساد، تجمل و غیره در دولت به کاندیدای جبهه انقلاب چیست؟ کمکاری جبهه انقلاب یا عدم بصیرت مردم راهکار برای سالهای پیش رو؟ مردم بصیرت دارن، مشکل کمکاری نیروهای انقلابه. نیروهای انقلاب باید خودشونو در این قضیه مؤاخذه کنن. مردم در این قضایا مقصر نیستن. مردم، این مردم رو امام راحل میفرمود هیچ کس نداره، نه این 16 میلیونی که به انقلابی رای دادن، اون 22 میلیون نفر هم انسان‌های ممتازی هستند که نمونه شون رو امام راحل میفرمود هیچ پیامبری نداشت. لذا این مردم یه امتیاز ویژه‌ای دارن، همونطوری که گفتم حلال زاده‌ان، سالمن، صادقن. یه اشکال اصلی ما داریم که در تبیین قضیه تو صحنه کوتاهی کردیم. حالا یه بار تبیین و بصیرت بخشی و روشنگری عمومیه، یه بار نفر به نفر و چهره به چهره است، یک بار با جدال احسن. اما ما کوتاهی کردیم. امروز آقایون میان از دموکراسی سخن میگن، یادشون رفته همین آقای روحانی، همین آقای عبدال، همین آقای عطالله مهاجرانی و دیگران تو شش هفت ماه دوره آخر آقای هاشمی سال 75 آمدن گفتن که آقای هاشمی فراتر از قانونه، باید ریاست جمهوریش مادام العمر باشه. خب ما اینو نمیدیم به جامعه بگیم، جامعه که ادعای دموکراسی، که آقا این آقای روحانی که ادعای دموکراسی خواهی میکنه، این همچین آدمی ها، این سندش ایشون معتقد بود آقای هاشمی بدون انتخابات باید مادام العمر رئیس جمهور باشه. می نوشت، سخنرانی می کرد، 5-6 ماه مونده بود آقای هاشمی بره کنار. در تسلب اجتماعی دوره آقای هاشمی آقای کذا اومد سر کار تو دولت بعدی. دولت بعدی به این خاطر گفته شد یه حماسه بود سال 76 و اون فرد اومد سر کار. در اعتراض به چه چیزی؟ در اعتراض به وضع دوره آقای هاشمی. الان آقای روحانی که نماد دوره آقای هاشمیه و کاندیدای آقای هاشمی که میشد ناطق نوری، الان با اون فرد با هم تو یک جبهه. ببینید؟ ما وقتی نتونیم تبیین کنیم که آقایون میگن دیوار میکشیدید، قرار بوده بعضی دیوار بکشن، مثلا قالیباف متهم میشد که میخواد دیوار بکشه. یکی از افتخارات قالیباف در نیروی انتظامی اینه که طرحی که سردار لطفیان در دوره فرمانده نیروی انتظامی شروع کرد، طرح پلیس زن، پلیس زن رو آقای قالیباف اومد نهاییش کرد، بستش شد. کسی که دنبال این باشه که در یک نهاد نظامی، نه توی بیمارستان، نه توی مدرسه، زن رو به عنوان افسر بتونی ببری تو سیستم وارد کار کنی، اینا میان دیوار بکشن تو جامعه. چقدر بخش عمده از خدمات جامعه رو پلیس زن داره انجام میده؟ خب وقت اینا کی بودن؟ اینا تئوریسینشون که از اونور مرزا توی وی او ای برای اینا تو انتخابات بازارگرمی میکرد، اکبر گنجی بود. اکبر گنجی و تیمش با موتور سوار میشدن تو تهران، جیباشون یک به اصطلاح لیوانای یه بار مصرف و جعبه‌ای بود، پونز میریختن تو جیباشون. اینا رد میشدن. اون موقع اگر یه خانومی 4 تا تار موش بیرون بود، تو این فیلمای هندی هست، یه دونه با رنگی با حنای چیزی اینجا یه خال هندی میذارن این خانومای هندی، اینا پونز میچسبوندن تو پیشونی دخترا، زنای مردم توی خیابونا با موتور رد میشدن، میچسبوندن تو پیشونی. ببینید زخم میشه، خون میاد، دختر صورت دختر مردم نابود میشه. معروف شد اون موقع به اکبر پونز. الان تئوریسین اصلاحات، بعد این آدم بلند میشه مثلا اصطلاح درست میکنه برای آقای رئیسی که نمیدونم این آیت الله کشداره. و بله امثال تو دست ماها برسه اونوریتون میکنیم، تعارف که نداریم. آدم کافر ملحد مشرکی که امام زمان رو میبره زیر سوال، خدا رو میبره زیر سوال، سروش تئوریسین اینا، سروش. ببین اینا دو تا تئوریسین دارن. جوونا تو دانشگاه وقتی میگم جوونا منفجر میشن. ببینید سال 58 و 59 ستاد انقلاب فرهنگی به وجود اومد که بعد شد شورای عالی انقلاب فرهنگی. این ستاد انقلاب فرهنگی دو نفر توش بودن، استادا رو تصفیه میکردن. هر استادی صورتشو با تیغ تراشیده بود، کروات زده بود، به جرم فراماسونر بودن، به جرم مارکسیست بودن، کمونیست بودن، لیبرال بودن، از دانشگاه اخراجش میکرد. این دو نفر، اولیش آقای سروش بود، دومیش آقای صادق زیباکلام. الان آقای صادق زیباکلام کیه؟ یک لیبرالی که میره تو دانشگاه میگه من سلول بدنم لیبرالیه، میگه که من از رو پرچم آمریکا رد نمیشم، آمریکا خیلی هم خوبه، میگه که من اسرائیل به رسمیت میشناسم چون سازمان ملل رو رسمیت میشناسه، میگه که رضاخان خیلی هم آدم خوبی بود، سازمان مجاهدین خلق از جمهوری اسلامی بهتر بوده. ببینید حرفای شاقی که میزنه، چرا اینقدر داره فرار میکنه رو به جلو، همه چیز نظام رو در مینورده؟ چون یه سابقه ای داره. سابقهش این بوده پدر استادای اول انقلاب تو دانشگاه ها رو همین صادق زیباکلام در آورد. سروش حالا یکیش شده لیدر مذهب جدید، دین جدیدی به نام فرقه سروشیه. این آیه رو ما کذب الفؤاد ما رعا رو اینجوری تفسیر میکنه، پیامبر خواب میدید بیدار میشد میگفت میشد قرآن. این حرف کفر میزی که میزنه، انقدر حرفاش سخیفه کسی دیگه جدی نمیگیره سروش رو. این تئوریسین دولت فعلیست، یعنی دولت فعلی و جریان فتنه. چون اتاق فکر گفتن ما اتاق فکر جنبش سبزیم تو تلویزیون وی او ای آمریکا دیگه. شما میدونید با توجه به سازوکارهایی که اینا ایجاد کردن، الان یک نفر رو پیدا نمی‌کنید در جبهه اصلاح طلبی از سروش اعلام براءت کرده باشه. پس مواضع سروش در مورد قرآن و امام زمان مواضع همین دولت فعلیه دیگه. دولت فعلی در 2-3 سال گذشته به لطایف الهیل تو دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها برای زیباکلام سخنرانی گذاشت، حرفایی که خودش نمیتونه بزنه زیبا کلام بزن. نمیگم ببین ما تو ایران داریم فضای ایجاد میکنیم در مورد اسرائیل، به رسمیت شناختن اسرائیل، در مورد رابطه با آمریکا، عدم آتیش زدن پرچم آمریکا و غیره. وقت این زیبا کلام همونیه که یه استادی صورتشو با تیغ تراشیده بود اخراجش میکردن از دانشگاه. اینا این طالبان بودن، این القاعده بودن، حالا شدن این. از اکبر پونس تا صادق زیبا کلام، از اون سروش تا اینها. خانم فائزه هاشمی رو بلند میشن با هدایت شده میفرستن میره خونه بهایی ها، صدای مراجع تقلید در میاد، مشروعیت میدن به بهایی ها، پالس بدن به غرب. ببین ما تو قضای حقوق بشری بهایی ها هم هواشون رو داریم. ببینید اینا حساب شده است. پس اصلا نگران نباشید، اینا با این مشکلات عجیبی که دارن ادعای اصلاح مشکلات اقتصادی رو دارن، نمیتونن. سیستم بانکی کشور پاشیده، فروپاشی نظام مالی کشور جدیه جدیه، مسئله حجم عظیم نقدینگی که رقم خورده رو حالا اثراتش رو چند ماه آینده میبینید. لذا اصلا نگران این قضايا نباشید. حجمی از سوالات شما باقی موند، وقتم گذشته، عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خدا به ما توفیق بده که زمین سازی برای ظهور حضرت رو انشالله بیش از پیش انجام بدیم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرمایید، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرمایید، به این ملت عزیز توفیق این رو عطا بفرما هنگام ظهور چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. این توفیق رو به ما عطا بفرما که سایه حضرت آقا بر سر ما تا هنگام ظهور مستدام باشه انشاءالله. و این توفیق ویژه رو به ما عطا بفرما در زمین سازی برای ظهور شهادت نصیب ما هم بشود انشاءالله. به نبی و آله صلوات.
سلامتی جناب استاد آقای حسن عباسی مراد.